رسمی در مورد بازداشت این دو شهروند آلمانی گفته است این دو تبعه آلمان با روادید توریستی در تبریز حضور یافته بودند و بدون مدرک از نام خبرنگار سوء استفاده کرده و با خانواده سکینه آشتیانی ارتباط برقرار کرده بودند. در پی انفجار در یک معدن زغال سنگ در نیوزیلند 27 معدنچی در اعماق زمین گرفتار شدند و از آنها در این معدن خبری در دست نیست. شهردار شهر گلیموت که این معدن در 50 کیلومتری آن قرار دارد گفت شرایط فعلی بسیار بحرانی است و با توجه به اینکه امدادگران در محل حضور دارند ولی این نگرانی وجود دارد که احتمال انفجاری دیگر تلاش‌ها برای ورود به تونلی را که معدنچیان در آن گرفتار شدند با مشکل مواجه کند. تاکنون هیچ گونه تماسی با این معدنچیان برقرار نشده است. علل انفجار در این معدن انفجار گاز متان یا احتراق گرد زغال سنگ بوده است. سخنگوی پلیس در منطقه گفت امداد رسانان در حال بررسی وضعیت ایمنی داخل معدن هستند تا مطمئن شوند سیستم تهویه در زیر زمین در شرایط مناسبی قرار دارد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس و اطراف با آسمانی تمام ابری و احتمال ریزش باران‌های پراکنده حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 47 درجه فارنهایت برابر با 8 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر هولندی.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من تماس گرفتم خدمتتون به خاطر یه مشکلی که خودم داشتم، یک لوپی که یه جور توش گیر کردم و متأسفانه یه ذره برام سخت شده بیرون اومدن ازش. خیلی فکر میکنم داستان طولانیه و یه مقدار پیچیده، ولی سعی میکنم که یه ذره کوتاه.
خب بذار من چند سال اول از شما چند سالتونه؟
26 سال.
از کجا تلفن میکنی؟
از اروپا تماس میگیرم خدمت.
چه مدتی از اروپا هستی؟
الان 4 ساله. من 4 سال پیش من ایران تا لیسانسم رو در واقع خوندم، برای ادامه تحصیل اومدم اروپا و الان 4 سالی است که اروپا زندگی میکنم.
و چی خوندی؟
الان دیگه شاغل هستم، ادامه تحصیلم تموم شد و الان 2 ساله که در کار میکنم در واقع.
اون وقت تنها اومدید یا با خانواده اومدید؟
تنها اومدم، خانوادم ایران هستن. هنوز
چند تا خواهر برادر داری؟
یه خواهر دارم، از من 2.5 سال بزرگتر.
همین؟
بله.
خواهر ایران هستن؟
بله هنوز ایران هستن.
اوکی. خب چه خبر است؟
داستان اینه که من موقع که اومدم اروپا اول فرانسه بودم، حدود 1 سال در واقع فوق لیسانسم به اونجا خوندم، بعدش اومدم به کشور دیگه اروپا. من موقعی که وارد این کشور شدم با یک دختر ایرانی آشنا شدم، دنبال خونه میگشتم اول اینجا و این رو اتفاقی توی دانشگاه پیدا کردم. این داشت از توی خونه‌ای که توش بود بلند میشد، مثل یه اتاقی بود در واقع. بعد به من معرفی کرد که آره من دارم از اینجا بلند میشم، اگه تو میخوای تو میتونی بیای جای من.
نه وارد این جزئیات نشو، خب معلومه دیگه. خب شما خونه رو گرفتید یا نه؟
بعد من رفتم اونجا. دسته اینطوری بودش که من این صاحب خونه ها یهودی بودن، من رو دیدن و یه اطلاعاتی از من گرفتن و من گفتن اوکی. بعد 2 روز من زنگ زدم گفتن که نه، ما به نوعی منتفی شده نظرمون، مگر اینکه تو امشب بخوای بیای اینجا یه سری توضیحاتی در مورد خودت و خانوادت به ما بگی. بعد من رفتم اونجا، اون یک سوالای خیلی بی ربط راجع پدرم راجع مادرم راجع به اینکه ما چه گرایشات سیاسی داریم، خانواده من چه جور گرایشات سیاسی دارن، خیلی حرف خیلی ناراحت، سوالای خیلی واقعا اذیت کننده از من پرسیدن. ولی من چون شاید واقعا چون چند هفته بود رسیده بودم اینجا و واقعا نیاز داشتم که اونجا رو بگیرم چون نزدیک دانشگاه بود اینها. بعد من پس گفتم این سوالا من واقعا متوجه نمیشم، شما فکر میکنم جزئیات به شما مربوط نیست، ولی به هر صورت گفتن نه بالاخره ما نگرانیم، تو از ایران میای همونطوری که میگی، میدونی نمیدونم رئیس جمهور تو گفته که ما نباید وجود داشته باشیم از این حرفا. خود چه کلی سوال راجع به پدرم مادرم خواهرم زندگیمون عقایدمون اینا پرسیدن و برای من خیلی اتفاق اذیت کننده بود از لحاظ روحی روانی.
نصب کنید آخرش. نه ببینید، شما یه ذره توصیفی هستید، ولی یک کسی اصلا نامربوط. اولا مردم در برق از جا سخت نگران. فرض کنید شما اگر جز واحدهای تروریستی باشید از نظر اونا، خب میخوان بدونن کی میاد خونهشون. این که اونا یه همچین توهم و تصوری دارند و این که آدم های شکاک و سوء ظنی هستند و این پرسش ها رو میکنند یا به هر حال به دلایل اطلاعات غلط یا درستی که دارن میرسن، این نمیشه. اما که شما گرفتار مشکلات عذاب روحی و روانی بشه.
منو اون جلسه یه روز به منو اذیت کرد، چون واقعا یه حالتی بود که انگار دادگاه برای تو گذاشتن که گفتم اوکی عزیزم شما میخوای خونه تو بدی، من میخوام اجاره بکنم. من درک میکنم شما نگرانی، بعد درک میکنم نخوای به من بدی، ولی اینکه تو اینجا بذاری من سفسطه بکنی، یه خود منو اذیت کرد. یعنی یه چیزی
نه من نفهمیدم. صبر کنید، شما فرض کنید به شما برگردم بگن 4 نفر مرد سفید در رفتن از زندان، بعد یه نفر بیان در بزنه بگه من آب میخوام، شما فکر نمی‌کنید ممکنه اون باشه نخواهید راهش بدین؟ نه ببینید، من اصلا تایید نمی‌کنم کار اونا رو، ولی اینکه شما اینقدر حساس و شکننده اید برای من عجیب و غریبه.
من فکر می‌کنم یه ذره برام عجیب بود، چون به من زنگ زدن. بعد من زنگ زدم به این خانومی که می‌شناختم، گفتم ببین عزیزم این اون خانوم من در حد چی؟
نه شما فقط این جزئیاتی بگید، مهمه به موضوع مرتبطه؟ من
نه
کاملا
به موضوع مرتبطه.
اوکی.
چون من بهش زنگ زدم گفتم ببین اینا به من زنگ زدن، عجیبه برای من، آخه تو هم ایرانی بودی پیش اینا زندگی میکردی، اینا چه تیپا نمایی هن، اذیت بکن یه موقع نباشن. بعد گفتش که میمونید، خیلی با من عجیب تلفنی برخورد کرد اون خانم ایرانی که من میشتختم. گفتش من نمیدونم، خب شاید نگرانم، فلان سری تلفنش هم قطع کرد روی من. بعد من گفتم اوکی دیگه، من موندم و اینا. خلاص اون جلسه رفتم، اونا هم با من آخر جلسه با من گفتن اوکی ما با تو مشکلی نداریم، ما خونه رو به تو میدیم. این قضیه گذشت، شاید 1 سال از این قضیه گذشت. من با اون دختر خانمی که این خونه رو هم معرفی کرده بود، چون هم دانشگاهی بودیم و ایرانی بود، دوست شدم، خیلی هم دوست شدم. ما خیلی با هم صمیمی می‌شدیم تو این 1 سالی که من تو این 1 سال اولی که تو این کشور زندگی می‌کردم، تقریبا تنها دوستی بود که داشتم. رشته هامون یه نزدیکی به هم داشت. من تز اون لیسانس میخوندم، فوق لیسانس میخوندم. من حتی تز لیسانسش رو تقریبا میتونم بگم 80-90 درصد وقتش رو با هم گذاشتیم، با هم نوشتیم. خیلی کارو براش کردم چون اون پناهنده بود و خب یه سری محدودیت هایی داشت. من تا جایی که میتونستم چون دوستش داشتم، هم از یه لحاظی که چون احساس میکردم خونم رو بهش مدیونم به نوعی، و همین که خب نزدیک بودیم، ایرانی بودیم، میدونی خب آدم اینجا اول تنهاستی.
شما فکر میکنید که واقعا یه جمعیت چند ده سر هزار نفری میخوان این گفتگوها رو بشنون از من و شما؟
من باید به یه جایی برسم، نمیدونم چطوری.
آخه عزیز خیلی سوال است، بگیم ما با هم دوست صمیمی میشونیم.
اوکی حرف شما درسته، ببخش مره. بعدش یک سال از این قضیه گذشت، یک سال و نیم از این قضیه گذشت، من با برادر این خانم دوست شدم. دوست شدم فکر کنم یک سال اینطور ما با هم دوست بودیم.
اون آقا چند سالشونه؟
31 سال.
اوکی.
31 سالشونه. من بعد از اینکه فکر میکنم 6 ماه از دوستی ما گذشت، من خب به خاطر اینکه خب وقتم بیشتر با این آقا میگذشت، رابطم خب به نسبت با اون خانم کمتر شد چون که بیشتر با هم دیگه بودیم. بعد یه روزی دوست پسر من خیلی پریشون بود و اینا، گفتم تو چه مشکلی داری؟ گفت من خواهرم چیزی رو بعد به تو بگه، نمیدونه چطوری بهت بگه. گفتم که اوکی. گفت آره واسه ایمیل نوشت. گفتم اوکی. بعد ایمیلشو خوندم، داستان ایمیل این بود که آره عزیز جان، تو روزی که رسیدی تو این کشور برای ما خیلی عجیب بود و ما چون تو رو نمیشناختیم این احتمال دادیم که شاید تو به نوعی خانوادت با رژیم ایرانی روابطی دارن یا به نوعی وابسته به رژیم ایران هستن، برای همین من با پدر و مادرم و با خانوادم و اینا با داییام و اینا که همه اینجا زندگی میکنم باشون صحبت کردم. ما نگران شدیم و تصمیم گرفتیم که بریم پیش اون خانواده یهودی و بهشون بگیم که ما این دختر رو نمیشناسیم و ممکنه این دختر هر فعالیت اینجا داشته باشه و ما مسئول نیستیم. و این قضیه خیلی منو اذیت کرد، از اون روز منو اذیت کرد و خب رابطه هم با اون دختر ادامه دادم، همچنان با اون پسر هم ادامه دادم تا یه مدت پیش که باش به هم زدم، برای با این دلیل و مسائل دیگه با خانوادهش خیلی مشکل پیدا کردم. و الان از اون قضیه گذشته، الان من اون دختر یه مدت نمیبینم. از من یه سری کارا توی مدت کرده بودم براش، مثلا به خاطر اینکه میگم چون پناهنده بود و اینا، مثلا براش اینترنت و اینا گرفته بودم چون به نام خودش نمیتونست بگیره. بعد اون قضیه، بعد یه مدت من رابطه‌مون به هم خورد، بعد تا جایی که تونست حتی مثلا لگال هر طوری تونست مثلا من اذیت کرد واقعا.
یعنی
که مثلا وقتی پول اینترنت رو بر من میریخ، مینوش اونجا پول اینترنت فلان. خب این برس قانون این کار درست نیست، یعنی من میتونستم مشکل برام ایجاد بشه به خاطر این قضیه. باقا هم باش تماس گرفتم، گفتم خواهش میکنم کار نکن، ولی همش یه نوعی بود که انگار مثلا دوست دارم کار بکنم.
حالا من مطمئن نیستم مشکل اونجا کار غیر قانونی بوده و یا یه کسی دنبال این جوشه. رو خط باشید، بذار پیام ما رو بشنیم با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک ساعت حکایت همراه من محمود افخمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه ایست فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگیون اکثری کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ هاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران هاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت هاتم کوزین.com دیدن فرمایید.
کلینیک هاشمی اتمی اطلاع همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح با شما در مورد ورشکستگی کردیت کارت IRS tax debt و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنیم. 818-377-7477.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، در مناطق انسینو، وست لیک ویلیج و وست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
وای خیلی خوشحالم من. چرا؟ چطور؟ برای اینکه دندونامو بدونه که هزینه زیادی داشته باشه درست کردم.
تو که گفتی بیمه نداری؟
بیمه ندارم، ولی به جاش سامانو پلان دارم.
سامانو پلان یک سرویس استثنایی مخصوص کسانی است که یا بیمه دندان ندارن یا اگر دارن میخوان هزینه درمان رو به طور قابل توجهی کاهش دهند.
سامانو دیگه چه مزایایی داره؟ هزینه عضویت ناچیز که سالانه ثابت میمونه و به محض اینکه پلن رو میگیری میتونی بلافاصله هر چند بار که خواستی در طول سال استفاده کنی.
دندون پزشکان ایرانی هم سامانو رو قبول میکنن؟
خب آره، عده زیادی از دندون پزشکان ایرانی در لس آنجلس و اورنج کانتی هستن که در لیست سامانو قرار دارن و به مراتب هزینه کمتری هم چارج میکنن. مثلا من برای روکش دندون فقط $395 پرداخت کردم، ولی به طور عادی میتونه بیشتر از $800 خرج داشته باشه.
سامانو پلن راه حل بهتر برای کاهش هزینه درمان دندان. تلفن 1-877-SAMONA9 1-877-726-6629 samonaplans.com.
لاس وگاس کریسمس امسال میزبان یک ایرانی در میراج می باشد. نه ببخشید، میزبان یک ایرانی در بهشت می باشد. با هنرهای شهره آغداشو و هوشنگ توزیع با ده ها برنامه متنوع، 24 دسامبر با شهره مارتیک، هلن، بابک رهنما، لکت، 25 دسامبر لیلا فروهر، کامران دلان، تاتا اند ماز جبرانی و برای اولین بار سه شب کنسرت و تئاتر فقط $299. توجه فرمایید، کلیه کسانی که پکیج هتل میراج را خریداری کنند حکم قرعه می توانند صاحب یک دستگاه اتومبیل شوند. برای اطلاعات بیشتر به رزرو با تلفن 818-887-9000 و یا به سایت melitv.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب شما 6 ماه بعد از آشنایی با این دختر خانم با برادر ایشون آشنا شدید و این ماجرا یک سالی ادامه پیدا کرد، درسته؟
نه من یک سال و نیم در واقع بعد از دوستی با این خانم، یک سال بعد از دوستی با این خانم با برادرشون آشنا شدم. منتها 6 ماه که از دوستی ما گذشت، از دوستی من و این آقا، بعد این خانم همه مسائل قدیمی رو شروع کرد برای من مطرح کرد.
خب
و مشکل الان دو تا چیزه، یعنی مشکل من از الان از این قضیه حدود یک سال گذشته، یعنی از زمانی که این چیزا رو به من گفت. خب دو تا اتفاق افتاد. اولا که خب اون 6 ماهی که ما از دوستیمون گذشت با اون آقا، من خیلی بهشون علاقه داشتم، اونم به من فکر میکنم خیلی علاقه داشت، ولی این قضیه یه قضیه بود که خب خیلی اثر گذاشت روی رابطه ما، چون در حدی جدی بود که مثلا من حتی دوست داشتم خانواده‌ام بیان اینجا و اینو ببینن و رابطه ما خیلی قشنگ جلو میرفت. ولی چه دلیلی دیده هم بعدش، هم البته بعد از اینکه این قضیه رو این خانم به من گفت، بعدش هم به من در این مورد گفت که کیسشون در واقع کیس تغییر دینه و خب اینا همه داده هایی بود که من میدونستم هم خودم کنار اومدم باشون راحت نیستم که واسه خانواده.
تغییر دین یعنی چی؟
یعنی کیسی که اینجا دادن کیس تغییر مذهبه، مذهبشون رو به مسیحیت تغییر دادن.
ها یعنی اونا برای اینکه بتونن اقامت بگیرن.
بله برای اینکه بتونن. و همه این داده‌هایی بود که من ذهنم واقعا نمیتونست هندل بکنه.
آخه اصلا این موضوع مهمی نبودن. یک آدمی آمده ب... اصلا به دلایلی، مگر اینکه شما بگیر از توش خواهم بیماری در بیاره، آمده فکر شما مثلا یه اشکالات سیاسی داری، اصلا میگه اینجور به اون آدمایی که براشون این موضوع مهم بوده رفته گفته، اونام تحقیق کردن بعدم به این نتیجه رسیدن که نه تموم شده. اینا هم گفتن ما حق نداریم نسبت به آدما به دلایلی که داریم شک کنیم. ممکنه بگید این شک بیمارگونه است. منم با کسانی حتی توی مدت روبرو شدم که به دلایلی حس کردم که ممکنه وابستگی‌های به یه جایی داشته باشن، و اگر احتمالاً یادم من مراجعه می‌کرد ارتباط با اونا، اون نظرم رو می‌گفتن. ولی این یه نظر است، یه احساس است با دلایلی که داشتم. اگر نام بخوای بگی من بیمارم، خب من بیمارم که این حرفا رو می‌زنم. اگر بگید من یه دلایلی یا یه شواهد و قرائنی رو به عنوان یه سند و مدرکی گرفتم بعد به یکی دیگه افتادم، یا بعدم که اومدن به شما گفتن، این که قرار نبود شما رو به هم بریزه. و بعد اگر یه آدمی برای احتمالا من نمیدونم تغییر ویزاش آمده از یه دروغ یا یه واقعیت یا یه تغییر مذهبی حرف زده، که این نمیشه یه موضوع مهم زندگی یکی دیگه؟ یعنی شما چرا اینقدر نسبت به این موضوع حساس؟ من اگر شک کردم که شما مثلا دارید پول از یک از عموتون میگیرید در حالی که اصلا عمویی ندارید یا بهتون پول نمیده، حالا یه دفعه چرا شما با این حالتون بد میشه؟ من از اولم متوجه شدم که این موضوع در شما یه ذره غیر عادیه، هنوزم همین وضع دارید ادامه میدید. این
من
حساس...
هستم قبول دارم کاملا،
خب پس اصلا برای
چرا؟ نمیدونم چرا
به که من مریضم. من اگر برگشتم به شما گفتم وقتی شما از جلوی من رد میشه چشمای من درد میگیره، من باید قبول کنم این مشکل شما نیستی، چون رد شدن هیچ کس از جلوی چشم من، جلوی چشم هیچ کس قرار نیست چشم در بیاره، پس من باید برم دکتر بگم من چرا چشمم درد. خب بعد شما چه کردید با این خواهر و برادر؟
با خود دوستم که خب اونجا حاضر نشد حرف بزنه در این مورد، گفت من فقط برای توی ایمیل نوشتم نمیخوام در این مورد حرف بزنم، فقط میخواستم بدونی. به چه دلیل نمیدونم، در صورتی که میدونست گفتنش جز اینکه من اذیت بکنه هیچ نیست، برای اینکه ما واقعا صمیمی بودیم. ولی
اون صمیمیت در این است که آدم حقیق عزیز من، اگر شما به یه آدمی شک کردید، به دوستتون گفتید این خانم یا این آقا من فکر میکنم اون پولی که اون روز گم شده شاید این برداشته، بعد از این مدتی اون آدم رو شناختید، اومدید گفتید بذار من به تو بگم من بودم که گفتم، تازه شما باید از این آدم احساس صمیمیت و نزدیکی بیشتر بکنید، برای که دست شروع کرده و گفته من بودم که موجب این حرف و فکر درباره تو شدم و اشتباه کردم.
ولی اگه یه قضیه کهنه شده دیگه آدم یادش نیست، چرا باید یه چیزی یادآوری بشه؟
اصلا من باورم
نمیشه. من از این خونه بلند شده بودم، هیچ وقت صد سلام نمیتونستم بفهمم یه همچین قضیه رو.
هم شما ترجیح میدید مردم بهتون واقعیت رو نگن؟ برای که شما
دست با... ترجیح نمیدم واقعیت رو بهم نگن، ولی ترجیح میدم یک سال بهم دروغ نگن.
دروغ به شما نگفتن یک سال؟ هر دروغ نگفتن پنهان کرده، برای که فکر نمیکرده برای شما هستید، بعد اون موقعی ضرورت نداشته بگه. به علاوه شما انتظار دارید مردم به شما دروغ نگن؟ ای خدای چون مردم دروغ میگن. شما گفتم اگه بخواید بگید به خاطر این دروغگویی من فکر کنم آدمای خوبی نیستم، میتونم بفهمم حرف شما. شما بگید این آدم بی دلیل به من شک کرده پس مریض روانی است، من میتونم یه بحثو با شما داشته باشم ببینم واقعا هست یا نیست، ولی من که قرار نیست به خاطر اینکه دیگری راجع به من شک میکنه من به در و دیوار بزنم. هم آدم من بذار به شما بگم، ما یه تظاهراتی به دلیل گرفتاری ده ها صد ها نفر ایرانی داشتیم که اصلا غیر قانونی به نظر من، غیر منصفانه، اونم به صورت عجیب و غریبی بود. تظاهراتی جلوی فدرال بیلدینگ در شهر لس آنجلس برپا شد، تو تلویزیون اینجا راجع به من برگشتن گفتن این ما چیز داریم، یه دوستی که بعضی وقتی نگاهش کنم خندم میگیره گفت ما ایمیل داریم که جمهوری اسلامی به این راه. من فقط قش کرده بودم از خنده و هر وقت هنوز میبینمش وقتی نگاه میکنم خیلی بهش نزدیکترم، برای که فکر کنم بیشتر از این که آدم یا ساده است یا بازیگری است یا تازه ساده بازیگر ساده لو است، خب یه جوری آدم باید حرفای بزنه، ولی اصلا مهم نیست. الان که دارم میگم خودم خندم میگیره، از بیانش هم خندم میگیره، ولی من بیام حالا مثلا اینو تبدیل بکنم به این موضوعی اصلا چه معنایی داره عزیز؟ یعنی من اصلا نمیفهمم، یعنی من تا به حال شما رو به این صورت دیدم که مثل این که مثلا اگر رفتید مهمونی طرف غذای شور درست کرد، این معناش این است که شاید قصد کشتن شما رو داشته، چون سم نداشته نمک ریخته. باورم کنید اینجوری با من دارید بحث میکنید عزیز.
من حرف شما رو قبول دارم.
خب آخه عزیز پیدا کنید این از کجا میاد این احساس شما، یعنی شما چرا باید به جهان اینجوری نگاه کنید؟ یعنی چرا شما قراره یه آدمی که حالا میشه فهمید چشون شما، یعنی ببینید عزیز، شما الان با من که حرف میزنید به نظر من کمی غیر عادی میاد. بنابراین اگر یه بحثا و حرفای راجع به ایران اون رو سیاسی یا مسائل سیاسی زنید، شاید اصلا نمیگم حق دارم ابدا، من فکر کردم شاید شما یه وابستگی ها یا یه ارتباطاتی دارید، این احتمال اومده به ذهنم، برای که غیر عادی عمل میکنید. و بعد این رو هم در جایی که به نظر من درست بوده اگر این احساس رو داشتن بگن گفتم، اون آدم هم که به حساب خودشون شما رو سوال جواب کردن بعد به این نتیجه رسیدن که این فکر بی خوده، بعد در نتیجه نه تنها حکم براءت شما رو دادن، قرار دادن با شما بستن، بعدم یه آدمی بعد از یه مدتی که با شما دوست شده گفته با بذار بهت بگم این کسی این اتفاقی که افتاد علتش یا عاملش من بودم، در حقیقت خواسته این حساب رو تو ذهنش پاک کنه، حرفش هم زده باشه، من بهشون کردیت میدم برای دوستیشون که یه کار درستی کرده. آقای
دکتر هلاکوی ببینید، بعد از یه مدت من گفتم اوکی من درک میکنم، راست میگیم تو من رو نمیشناختی، تو نگران اعتبارت بودی توی این کشور یا نمیدونم،
اصلا اعتبارش مطرح نیست، به خاطر خودش هم نگرد،
به خاطر اینکه چیزی که مطرح کرده بود این بودش که اوکی ما مسئول این آدمی نیستیم که داره میاد، اگه این بیاد اینجا هر کاری بکنه تو خیر ما رو بعدا نیا بگیر،
هیچ کس خیر قانونی که خزی خیر ایشون نمیتونست بیره، اخلاقی هم میتونه بگه بله من اگر شما بدونم پسر یا دختر خوبی نیستید کسی از من بپرسه، نه به خاطر اینکه بعدم بیاد دقیقه منو بگیرید، من نظرم رو میگه. حالا اصلا وارد اون بحث خوبه شما پذیرفتید، پس چرا هنوز برای زیاد مدت الان تلفن که ناراحتی این موضوع هایید؟
نه مشکل اینجاست که بعد از یه مدت خب این داستان تو دوستی ما خیلی اثر گذاشته، در باعث شد من واقعا نسبت به خانوادم حساس بشم یا هر حرفی که راجع به خانواده من زده میشه، به خاطر اینکه این حرفی که خب من خیلی حساسم روی خانوادم.
یعنی چه حساسی؟
یعنی که مثلا ما میرفتیم خونه اینا شروع میکنن راجع به ایران صحبت کردن، ایران آره هر کسی ایران زندگی میکنه احمق، نمیدونم هر کسی که ایران زندگی میکنه یک رابطه با رژیم داره، همشون گفتم آخه بجان خانواده من دارن تو این کشور زندگی میکنن، خب این حرف واقعا درست نیست، منو خیلی اذیت میکرد این حرفا همیشه.
نه ببینید عزیز، حرف اونا غلطه، حرفی هم که دارن میزنن راجع به 70 میلیون آدمه، شما هم نظرتون رو گفتی، ولی قرار نیست شما اذیت بشید، اونم اذیت بشید به خاطر خانواده خودتون. من اگر یکی برگشت گفت ایرانیان احمقم، برگردم که من به خاطر اینکه برادرم رو احمق دانستن ناراحت میشم، مثلا از این حرف اولا به طور کلی ناراحت میشم، میکنم اون آدم چقدر آدم کمدان نادان بیماری کم چه حرفی میزن، ولی برای چی ناراحت شم؟ به خاطر خانواده‌ام. بعد شما دارید میگید من حساسم نسبت به خانواده‌ام، یعنی اگر برگشت گفتن 70 میلیون مرد ایران احمقن، ما این نیست کسی راجع به مادر من و پدر من حرف نزنیم؟ ببینید عزیز،
من کاملا به شما حق میدم، من واسه همینم واقعا نمیدونم با این همه احساس بی‌معنا باید چیکار کنم.
خب اینجا گیرید عزیز، بنابراین
ولی منو اذیت میکنه به خاطر اینکه بعدش هم بعد یه مدت خب اون یه برای تو ذهن من این یه تریک بود که یه ذره من نمیدونم، من واقعا دلیلشو نمیدونم، ولی به من گفت عذاب وجدان، ولی من با شناختی که از این آدم دارم آخرین دلیلی که ممکنه وجود داشته باشه اینه که عذاب وجدانه که تو بعد یه مدت بیای این حرفو بخوای به کسی بزنی. و بعدش هم همش داستانای دیگه بود، شروع کرد با برادرش گفتن که آره من دوست این دختر بودم یه سال، من میدونم این مثل که صحفه عجیبی که زده بود این بود که این با انقدر آدم توی زندگیش رابطه داشته که حتی نمیتونه بشموره تعداد آدمایی که باشون رابطه داشته، و از این بعد با این پسر حرف میزدم میگفتم عزیزم خب تو از چه من دوست شدی اگه ایده خواهرت داشت من این بوده؟ میگفت نه من اون موقع قبل از اینکه با تو دوست بشم همه منو پوش میکردم، میگفتن نه باید با این دوست شو، این دختر مامرامیه، دختریه که مهربونه، کلی تا حالا مثلا به این دختر کمک کرده، مثلا آدم خوبیه. و برای من همیشه گیج بودم توی این داستان که هیچ وقت نفهمیدم چی شد و نمیدونم چرا این قضیتم میکنه، اینکه واسه اینکه و هیچ وقت هم برش نتونستم با شرف بزنم، هرگز حاضر نشد تلفن من جواب بده یا رو در رو با هم صحبت بکنه و کلی حرف در مورد من، رابطه‌ای که قشنگ بود ولی خراب شد، رابطه‌ای که من بهش خیلی اتچ بودم و اذیت میشم از لحاظ احساسی، که چه رابطم با اون دختر، چه رابطم با این پسر، چون حتی رابطم با اون
ببینید. نه صبر کنین، صبر کنین، چون وقتمون کم. دو تا احتمال وجود. احتمال اول این است که اون دختر اون حرفا رو راجع به شما زده و این حرفا رو برادرش گفته و برادرش به خاطر اون حرفا نظر منفی راجع به شما پیدا کرده. اینجا دو تا احتمال. یکی این که اون دختر گرفتار و بیمار و مریض و دروغگو و بدجنس و حسود و کینه‌توز و همه چیز. دوم این که او بر اساس حرفایی که از شما این ور اون ور شنیده درست مانند مورد قبلی به همچین نتایجی رسیده و واقعا این احساس و نظرشه. حالا این احساس و نظر میتونه درست یا غلط باشه. برادری که این حرفا رو از خواهر شنیده و بعدن تحت تاثیر اون قرار گرفته یا قرار نگرفته، اگر هر کدام از این مجموعه باشه این رابطه همون بهتر که تمام میشه. یعنی اصلا جایی بینید رابطه نه خوبی بوده نه عالی بود. برادری این چنین که بگه اون حرفا رو من زدند و من این حرفا رو اینجوری کردم و من خواستم اونجوری بکنم، بیشتر یه مقدار این است که آدم برگرده یه کسی بهش بگه امروز جمعه است، بگه نوز، یا میگن سه شنبه است، یا میگن پارسال امروز دوشنبه بوده، یعنی پرت و پلا. پس از نظر من اون آدم و اون آدم‌ها اصلا جایی نداشتن که شما بخواید حس و احساستون رو اونجا بذارید، چه رسه به اینکه زندگیتون. اما اگر شمایی که من الان دارم میبینم و میشنوم و به نظرم یه شناختی از شما دارم، یک دنیای ذهنی استدلالی عجیب و غریب دارید که هر جو دلتون خواست یک رو صد میکنید، صد رو یک میکنید، حتی شما قبل از اینکه سوال بحث بشید توصیفات شما اینو نشون میداد. یعنی شما یک کسی هستید که متخصص یک رو صد کردن، صد رو یک کردن. خب دیگه نمیتونه آدم خب نمیتونه آدم به گفتگو و نظرتون به عنوان نه تنها حتی دقیق درست اهمیت بده عزیز. یعنی اصلا نه همش میتونه اصلا کاملا یه داستان دیگری باشه، مثل موضوعی که ساخته و پرداخته میشه. یعنی که من پیشنهادم خدمتتون است که اصلا فراموش کنید، اون رابطه اصلا به درتون نمیخوره، چه شما عیب و ایراد داشته باشید چه اونها عیب و ایراد داشته باشن، این رابطه حتما غلط است و بد و بیخود. پس موضوع هم که منتفی شده، خداحافظ. یا اونا شانس آوردن یا شما شانس آوردید یا هر دو شانس آوردید، تموم شد. پس موضوع منتفی است. اما درباره خودت اونام که رفتن دنبال کارشون، من اگر جای شما باشم با یکی صحبت میکنم و اگر یه روز دیگه دلتون خواستش به حالات خودتون از کودکی تو بزرگسالی دلتون امروز ده بیاید بدون که حتی به این موضوع اشاره کنید وارد بحث بشید، من به شما میگم شما چتونه، ولی من در شما علائم جدی اختلال شخصیتی میبینم به صورت خیلی خیلی جدی و نگرانتون هستم، برای که من فکر کنم شما در دنیای ذهنی و خیالی در زمینه برخی از موضوع اینقدر از واقعیت دور میفتید که میتونه حرفاتون با توهم و فکرهای باطل حتی احتمال هالوسینیشن هذیان در موارد شدید دارید و یعنی درست علائمی رو نشون میدید که میتونه یه بیماری جدی خطرناک باشه. بنابراین نه اینکه بخواید خودتون رو توضیح کنید تو توجیه بدید، آنچه که واقعا هستید یه دفعه اگر دلتون خواست روی خطش بیارید درباره خودتون بدون اون این ماجرا، اصلا حتی احتیاج من رو به من بگید احتمالا منم تشخیص
ندم. خب اصلا بکنم قسمت های خودم باید اشاره کنم.
نه اصلا زندگیتون از کودکی چی بوده تا آمدید به اروپا، اصلا به این ماجرای این قسمت رو از صحنه ببرید بیرون، به بقیه چیزا اشاره کنید، از پدرتون مادرتون فرض کنید که خواهرتون یا برادرتون گفتید دو سال نیم بزرگتر، از هر چی از اونجا شروع کنین، هر چی میخواید بگید من بهتون بگم. شما حالتون چه؟ این موضوع رو فراموش کنین، باز جمله رو تکرار میکنم، شما حتماً و شما دو تا خانواده حتماً به درد هم نمیخوردید، چه بهتر که تموم شد جشنش هم بگیرید فراموشم کنین. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی
مرسی از خواهش میکنم. تمنون شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
کجا میریم با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
Dot Entertainment proudly presents Wednesday, November 24th, Thanksgiving Eve, Hollywood Palladium, Afshin. Mirshad. چهارشنبه 24 نوامبر افشین مهرشاد لایو این کنسرت ات هالیوود پلیدیم تلفن اعتراض 818-222-9779 818-222-9779 All ages چهارشنبه 24 نوامبر افشین مهرشاد تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت مستر سپانسر با جرمابر
من الکس اسکندری از دفاتر حقوقی اسکندری و میشان از شما دعوت میکنم به برنامه ای از latriallawyers.com در شنبه شبها بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر توجه فرمایید.
مواظب باشید قربانی شرکت هایی که قول های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS میدهند نشوید. به اعتبار تجربه دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت ها که با تلفن میخواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات میکنند و برای به حد اقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری میکنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه های کلان از بین میبرد. به یاد داشته باشید اگر Coast to Coast نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه ای دریافت نمی کند. از این رو توصیه می شود حتی اگر تصمیم به همکاری با Coast to Coast را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. Coast to Coast Tax Services 818-385-1676 818-385-1676
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستند میرسونم که همین یک شنبه 21 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو هستم و دو کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 بعد از ظهر، 20 اصل سلامت روانی یا ویژگی های فرد سالم و 6 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق. شرایتون سنیویل همین یک شنبه 21 نوامبر، ورودی برای هر کنفرانس $30 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین به آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس چرا ازدواج و چرا طلاق رو در 9 ساعت در روزهای چهارشنبه اول، 8 و 15 دسامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. بنابراین اول، 8 و 15 دسامبر در ایرواین چرا ازدواج و چرا طلاق. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روز در پیش داریم به مکزیک و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر درست 1 ماه دیگه ولی در روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر روزی بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون در برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم. داشتم داشتم راجع به دخترم، یه دخترم 26 سالشه و تحصیلاتشم فوق لیسانس در زمینه کشاورزی است. بعد ایشون در زمان تحصیل فوق لیسانسش که در شهر خودمونم نبود، با یه پسر آشنا شده که ایشون 25 سالشه و اونم در همون فوق لیسانس، یعنی در یک رشته با هم درس میخونه ولی ایشون 1 سال پایین تر از دختر من است. با هم آشنا شدم و بعدا دخترم به من گفت که من ایشون از من خواستگاری کرده اینا، ولی از نظر خانوادگی به هم نمیخوریم اصلا.
یعنی چی؟
یعنی هم از نظر مثلا اجتماعی، از نظر اقتصادی اونا یک مقدار پایین تر از ما هستن و ما خودمون در استان کرمان زندگی میکنیم، ایشون استان خراسان هستن و یکی از روستاهای اونجا. بعد
شما دخترتون و این آقا پسر تو کدوم شهر تحصیل میکنن؟
در استان گیلان. البته دختر من الان درسش تموم شده ولی ایشون هنوز تموم نشده.
نه متوجه هستم، نه اونو فهمیدم. به من بفرمایید که دختر شما و اون آقا پسر هر دو جدا نظرشون بود کجا زندگی کنند و یا حالا اگر با هم ازدواج کردن میخوان کجا زندگی کنند؟
دختر من نظرش این بود که توی همین شهر خودمون زندگی کنه و با اون آقا هم در میان گذاشته بود، اونم قبول کرده بود، گفته بود من هر جا که تو بخوای زندگی کنی من حاضرم بیام. و ما البته دیدیم که مثلا شاید مثلا به هم نخوریم و این ازدواج ریسکش زیاد هست.
یا کی گفت آخه شما به هم نخورید؟ یعنی چی آخه؟ اینقدر خانواده ها مهمن؟ که مثلا شما با مادر ایشون باید حتما بخورید با هم، یا پدر؟ برای اگر لایه و طبقه اجتماعیتون یکی بود ما مشکلی دیگه نداشتیم؟
درسته، حرف شما درسته، ولی متاسفانه زندگی در ایران فقط اون دو نفر خودشون نیستن که با هم زندگی میکنن، یعنی خانواده هم خیلی مطرح هستن.
نه خب میدونم، اولا یک مطرح هستن، حرفتون درسته، بعد اول دو خیلی خیلی بیش از حد مطرح هستن، سه بسیار در بیشتر زمین ها بی خود مطرح هستن، بله، و اگر چهار در حالی که خانوادش در خراسان هستن میاد در کرمان با دختر شما زندگی میکنه که خانواده او تقریبا به اون صورت مطرح دیگه نیستن، چون اینا تا وقتی نزدیک نباشه که دیگه از راه دور مطرحی نیست. اگه پسر پسر خوبیه، اگر پسر و دختر هم دیگه رو واقعا میشناسن و میشناسن و به خاطر اون شناسایی دوستن، یکی از بهترین ازدواجا وقتی است که آدم ها رشته تحصیلی و شغلشون یکی باشه، ولی با هم البته کار نکنه. یعنی من واقعا
چون من و پدرش موافق نبودی، دخترمونم گفت، یعنی من با درسته که خودم به موافقم، ولی خب اونقدر نیستم که بگم حتما یا این آقا یا هیچ کسی دیگه. منم به نظر شما اهمیت میدم و جواب منفی داد به این آقا. یعنی الان حدود 4 ماه هست که جواب منفی داده، ولی ایشون اصلا قبول نکرده. یعنی هر روز همینطور به دختر من اسمس میده و البته این جواب نمیده بهش، ولی اون مثلا همینطور همیشه هید به حال تماس میگیره و اصرار داره که دوباره مثلا فرصتی بهش بده اینا.
خب حالا پرسش شما از من چی عزیز؟ من در این که دختر شما، ببینید عزیز، اگر دختر شما یک واقعا اون پسر رو میشناخت یا میشناسه و دو اگر واقعا اون رو دوست داره، بسیار کار اشتباهی که گوش به حرف شما داد. برای که مخالفت
شما
خیلی خوشحال میشم، حتما دلم میخواد باهاش صحبت کنم. لطفا
خیلی ممنون،
خواهش میکنم، تمنا میکنم. شما دوتا متخصصین کشاورزی چی کار دارید میکنید؟ جواب منو درست بدید و الا من از همینجا شما رو خیلی اذیت میکنم. شما من بگید این آقا پسر رو خوب میشناسید یا نه؟
آره، تو من الان 1.5 سال که با ایشون در ارتباط هستم. الان البته 4 ماه که من جوابشون نمیدم.
مراجع 4 ماه شناخته نه؟ جواب سال من بید. شما ایشون چقدر خوب میشناسید؟
1 سال من یعنی واقعا شناخت خوب از ایشون پیدا کردم، چون که دیگه 23 سالم هست دیگه اون حالت احساسی و اینا ندارم.
نه نه، امیدوارم داشته باشید. نه صبر کن، نه شلوغ، برای من جوابایی از پیش دارید. اصلا بهتره حال احساس داره دختر 26 ساله احساس نره، بهتر بره بخوابه، اصلا بی خودی هم تا موقع شب بیدار نباشه. دومی من بگید که شما که ایشون رو خوب میشناسید، فکر می‌کنید ایشون هم شما رو واقعا اونگونه که هستید میشناسه؟
بله.
آیا همدیگر رو دوست دارید؟ همدیگر رو دوست دارید یا نه؟
بله، ایشون البته خیلی بیشتر از اون حدی که من دوستشون دارم، ایشون واقعا میتونم بگم عاشق منم.
حالا اگر یه دفعه معلوم بشه که این آقا خانوادش در حد و سطح شماست، خانواده شما مشکلی با اون آدم ندارن؟
والا خانم نه، اگه تو دریا ساعت باشن نه.
حالا خب شما چه مش فرض کنید پدر مادر شما به شما میگفتن دختر عزیزم انتخاب با توه، شما چه میکردید؟
من والا من از همین تفاوتا میترسم.
چه ترسی دارید؟ به من بگید از چه چیزی میترسید؟
از همین تفاوت سطح اقتصادیشون، فرهنگیشون، سطح سوادشون. مثلا مادرشون بی سواد، مثلا تحصیل کرده ترین آدم توی خانواده اینا ایشون هست که داره فوق لیسانس میگیره.
خب خودش چجور پسریست؟
خودش واقعا سطح فرهنگش و فکرش و اینا مثل ما هست. مثلا 7 سال هست از خانواده جدا در تهران زندگی میکنن. خانواده و تفاوت ها میترسن.
آخه خانوادهش چه نقشی تو زندگی؟ چقدر این پسر وابسته است به خانواده؟
وابسته واقعا نیست. من نمیدونم آخه چون شرایط ایران جوری هست که
شرایط ایران ده. آخه با یک کسی حرف نزنید که نمیدونی شرایط ایران چه خبره. من شرایط ایران و اون مردم رو میشناسم. ارزبندی نیست عزیز. اگر شما میرفتی تو شهر اونا یه مقدار مسئله جدی بود، ولی اگر او حاضر بیاد در کرمان و پهلوی شما اونجا زندگی کنه، نقش خانوادهش میشه در حقیقت ارتباطای کم تلفنی و بعدن سالی یک بار دو بار چند روز هم دیگر رو دیدن. اونم اگر پسر در حقیقت مانند به هر حال دری بیسته به روی وجود شما و خانوادهش باید از او رد بشن، اوست که هر جا دلش خواست و درست مونست در رو باز میکنه، هر کس نخواست در رو میبنده. شما این دوتا واقعا همدیگر رو میشناسی، همدیگر رو دوست دارید؟ من فکر نمی‌کنم به دلیل تفاوت لایه و طبقه اجتماعی مسئله هست. اصلا نمی‌خوام بگم موضوع مسئله نیست، ولی روزی که آدما همدیگر رو خوب می‌شناسن و همدیگر رو دوست دارن دیگه جایی نداره. یعنی به نظر من نظرم اینه. نه نه ببینید عزیز، این تفاوت‌ها مطرح میشن، تأثیرم میگذارن، ولی برخی از اوقات اگر پسر یک وابسته نیست، دو شما کنار خانواده او زندگی نمی کنید یا کنار خانواده خودتون، فرق نمی کنه، اون تفاوت ها نقشی به اون صورت نداره. بعد از اون اگر اون پسر با کار و کوشش خودش رو به جایی رسونده که از نظر لایه و طبقه اجتماعی نزدیک شماست یا به شما میخوره، که دیگه ما اون موضوع رو نداریم. علاوه اگر پسر خوبیست به معنی با شناختی که از شما دارید و به هم علاقه مندید و او شما رو دوست داره، من فکر نمی کنم که جای لایه و طبقه اجتماعی داشته باشه. این با هیچ ملاک اخلاقی انسانی نمیخونه. اصلا اخلاقی انسانی که از نظر علمی نمیخونه عزیز. یعنی شما دوتا آدم بگم اصلا ایشون اومده راجع به خانوادهش دروغ گفته، خانوادهش اتفاقا در همون حد و سر شما هستن، وقت ما مشکلی نداشتیم. شما میتونید دو چیز رو بگید، یکی اینکه اون خانواده‌ای که مثلا در یه سطح دیگری هستن، اونم نه سطح دیگری به ذره اقتصادی، بلکه مثلا از ذره آگاهی و دانایی، تأثیر بد و منفی رو این بچه گذاشته. خب اگر گذاشته، خب بله، شما من بگید 5 تا اخلاقی داره که اینا اصلا غیر قابل قبولن، میفهمم. دومی که بگید اونا به دلیل وابستگی پسر شرایطی رو به وجود میارن که میان تو زندگی ما، با وجودی که خود پسر ایبوی دندر اونا میان خرابکاری میکنن، اون واقعا میفهمم تو. ولی اگر خانواده آنچنان نقشی ندارن و یه نقش خیلی سطحی گذرا دارن، اگر پسر تحت تأثیر اونا نیست بلکه عوامل بد و منفی مربوط به فرض کنید بیسوادی مادر و فقر رو با کار و کوشش خودش و با آگاهی و دانایی خودش و با مایه فردی و شخصی خودش پشت سر گذاشته، که روی همچه آدمی که به اصطلاح خود ساخته است و خودش رو به جایی رسونده، حالا باز نمیگم از نظر اون چی که ما لایه و طبقه اجتماعی به مفهوم منفی و اشرافیش میگیم، به معنی علمی و درک و فهم و شعور و توانایی این که بتونه با دیگران ارتباط خوب سازنده‌ای داشته باشه، شما آخه چطور میتونید اون رو رد و نفی کنید؟ بعد مثلا فرض کنید بیاید با یک کسی که 5 سال از خودتون بزرگتره و ضمناً مثلا به خانوادهتون میخوره با اون ازدواج کنید، به تمام عمرتون غمگین باشی. من فکر کنم یه همچین رابطه‌ای رو برای 6 ماه دیگه به صورت جدی ادامه بدید و ببینید که، ولی این دفعه کمک بگیرید. یعنی برید دو تست MMPI رو بدید که تو ایران هست، که از نظر شخصیتی مطمئن بشید که تهمونده ها و گرفتاری های گذشته هر دوی شما اونجا نیست. ضمناً اجازه بدید که پدر و مادر شما بدون اینکه تعهدی وجود داشته باشه این بچه رو از نزدیک ببینند و با حالات و روحیاتش مقداری آشنا بشند و شرایط و مسائلش رو ببینند، و اگر همه اینا خوب آمد یه فرصتی رو به همدیگه برای آشنایی بیشتر بدید که در یه جوی که این مخالفت ها نیست. ولی انسان نمیاد تو زندگیش با خاطر اینکه تو مادر کمدانه، ولی مادر با وجودی که کمدانه بسیار از این آدمایی که سواد ندارن بهره هوشی بالایی دارن و یه عقل و تدبیری دارن که از بسیاری آدمای تحصیل کردن بالاتر. بنابراین درسته که بیشترشون کم دانن، ولی بعضیاشون پردانن و از همه اونا گذشته. یه مقدار آدما رو ما تو دنیا امروز با خودشون مقایسه میکنیم و الا بسیار از وقت شما آدمایی پیدا میکنید که سابقه خانوادگی خوبی دارن ولی در اون خانواده خوب از بهترین رو از خودشون نساختن. من فکر نمیکنم با اون موضوع تنها شما به هم خداحافظی کنید، برای که بعدم اذیتتون میکنه و بعدم منصفانه نیست. ولی برای این جریمه میده کمک بگیرید، یعنی واقعا کمک حرفه‌ای بگیرید که یه آدمی شما و او رو ارزیابی کنه، مطمئن باشه همدیگر رو میشناسید، مطمئن باشه میتونید در حد و سطح هم زندگی کنید، مطمئن باشید که واقعا شما او رو و او شما رو دوست دارید و میتونید زندگی خوبی داشته باشید اگر چنینه. ولی اگر نیست، بله اینا عوامل منفی هستن، عواملی هستن که یه پرچم قرمزی رو بالا کردن، یه چراغ قرمزی رو روشن کردن، اما روش یه ذره دقت کنه، یه ذره حتی وسواس به خرج بده. اما اینا با اینا آدم نمیگه که ازدواج نمیکنم، چون موقع خیلی چیزا به هم میریزه و بعدم نشون دهنده واقعا روی چیزای گذاشته نیست که بسیار مهمه. من فکر کنم به همدیگه فرصتی بدید و از این بابت نترسید. ولی اگر بعد از شناخت بیشتر، اگر بعد از مثلا رفتن پر روی روانشناس و 5 ساعت 10 ساعت صحبت کردن به این نتیجه رسیدید که نه واقعا به درد هم نمیخورید یا تفاوت‌ها آنچنانی که میتونه آزاردهنده باشه، اون وقت من شما رو دلم میخواد از این رابطه بکشید بیرون. حالا اون میخواد 250,000 تومان پیام برای شما برسید، نفسه اهمیت نخواهد داشت. شما باید ببینید خیر و صلاح خودتون چیه و خیر و صلاح. اگر مطلبی دارید من باید خواهش کنم متاسفانه 5 دقیقه رو خط باشید، ما پیام داریم. اگر نه که خداحافظ میگم، هر جور میل شما عزیز.
آره شما الان سلام میتونه که ما
رو خط باشید عزیز. شما رجمن با ما باشید.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
آیا بعد از تصادف هنوز هم از درد رنج میبرید؟ دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد، بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عظیم با شما گفتگو خواهند داشت.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم برای پاسخ به این پرسش ها و شنیدن نظرات دیگر اندیشان اقتصادی همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. بعد ما همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
دکتر داریوش عبلی، وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، کاپی رایت، ترید مارک اند پاتنت.
همین یک شنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر با دکتر داریوش عبلی. 213-223-2366.
دو خبر خوش از مدیریت بالبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو. مجری اول اینکه بالبوا اینترنشنال مارکت اولین و بزرگترین نانوایی ایرانی در سان دیگو را تأسیس کرد تا شما بتوانید نان تازه و از تنور درآمده سنگک، بربری، تافتون و مشهدی را علاوه بر محصولات غذایی ممتاز خریداری کنید. مجری دوم اینکه به زودی تالار خانوادگی صوفی با گنجایش 300 نفر در همان محل افتتاح خواهد شد. بالبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو 858-277-3600.
اتومبیل BMW به تعریف نیاز ندارد، اما وقتی صحبت از قیمت و خدمت صمیمانه به میان میآید، BMW of Bakersfield راهی است که به رفتنش می‌ارزد.
من آرمان ظرافت هستم. قیمتی که من از BMW of Bakersfield گرفتم بی‌نظیر بود. وقت و تلف نکردم و ماشینمو فوری خریدم.
من راشل کاسنزر هستم. مجری BMW of Bakersfield واقعا عظیمه. میتونید مدل و رنگ مورد علاقتون رو با بهترین شرایط انتخاب کنید. اما ماشین نو محصولتون برگردید.
همین امروز شما هم به BMW of Bakersfield به مدیریت آقای فرهاد بشیرتاش سر بزنید. نشانی 5400 Gasoline Alley Drive در شهر Bakersfield. 1-888-402-6915. 1-888-402-6915. BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید.
شنوندگان عزیز، فستیوال هنری ساداست کلاس‌های زمستانی 2010 خود را معرفی می‌کند. این کلاس‌ها در آخر هفته ماه نوامبر و دسامبر تشکیل خواهد شد. در این فستیوال می‌توانید هنر بافندگی، طرز ساخت وسایل تزئینی، نقاشی به روش چینی، عکاسی دیجیتال و طرز ساخت کیف‌های پارچه‌ای را بیاموزید. فستیوال ساداست از 20 نوامبر تا 12 دسامبر از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر در محل لاگونا بیچ برگزار می شود. قیمت بلیط 6 دلار و ورود کودکان زیر 6 سال رایگان می باشد. ساداس آرت فستیوال در لاگونا بیچ. www.sadasartfestival.org 949-494-3030.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جان اگه باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم عزیز جان.
خواستم یه نکته به شما بگم که ما باور من فقط یک بار ایشون رو از نزدیک ملاقات کردم، اومده بودم برای دفاع پیام‌نامه من. بعد توی اون برخورد البته بگم باهم به زور با اجبار راضی کردیم که با ایشون صحبت کنم. و توی اون برخورد واقعا هر دو نفر خیلی از ایشون خوششون اومد، از صداقتشون، از منطقشون، واقعا از برخوردشون خیلی خوششون اومد. ولی خب همون تفاوت ها باعث شد که دوباره بگن که نه. بعد حالا دوباره ایشون که ما گفتیم نه خیلی اصرار داره که با مامان بابای من صحبت کنه.
نه کاملا به شغلم صحبت مسئله نیست، بیاد یک کمی دور بر شما عزیز. ما تو دنیایی هستیم که انسان اول انسانه، نه زنه، نه مرده، نه مال طبقه پایینه، نه مال طبقه بالاست. قربونتون تمام شده این دوران. ما مهمترین ویژگیمون انسانه. اگر ایشون آدم خوبیه، انسان خوبیه، چه فرقی میکنه که مادرش 60 سالشه یا 70 سالشه، مادرش دو کلاس سواد داره یا دو تا دکترا داره. مهم نتیجه است عزیز. من اگر آمدم یه سنگی رو برای تو آوردم، تو این ورسی کی اینو درست کرد اولین بار کی نگاه میکنه؟ اگر دیدی مثلا جواهر ارزشش هست نمیدونم 1,000,000 تومان، ارزش 1,000,000 تومان، حالا از کجا آمده، از کدام سرزمین آمده، کی آمده، گذشته از این، اون جوهر انسانی، اون وجود نکنید با خودتون. خودت بعدن اذیت میشی عزیز، بعدنم تازه ناراحت میشی. اصلا یه همچی کاری در حقیقت معناش این است که نه، ما یه دختری برای فروش داریم ولی این دختر فروشی ما قیمتاش اینجوریه، یعنی هم باید یه خونه داشت برم. نه، من اصلا با تون موافق نیستم. یعنی من اتفاق کنم اصلا این درست نیست. ممکنه به درد هم نخورید، تمام اون حرفایی که شما و مادر زدن میتونه درست باشه، ولی بذارید ببینیم آیا تأثیر بد و منفی روی این بچه و این جوان و ارتباطش با شما میذاره یا نه. اگر تأثیر بد و منفی رو خودش گذاشته، خداحافظ. اگر به خاطر آنچه که هست به شما و خانوادتون و نوع زندگیتون نمیخوره، خداحافظ، برای که ازدواج با دو تا آدم شبیه و ماننده. ولی اگر یه آدمی است که چشم
چشمشو باز کرده، دوربرشو نگاه کرده، خودشو تغییر داده، خودشو تصحیح کرده، تازه آسیبی که از خانواده رسیده با وجود مثلا بیسوادی مادر عیب و ایرادی به این بچه اونگونه وارد نکرده، که خب جایی نگرانی نیست. بله، حالا آدم های صحیح و سالمی که به لایه و طبقه اجتماعی شما بخورن، بیاد یادشون تو تیمارستان ها میتونید پیدا کنید. بنابراین به نظر من منصفانه مهربانانه با موضوع برخورد کنید. منم نمیخوام بیاد جواب پدر مادر شما رو بده، اون اصلا کار درستی نیست. بیاد یه روز دو روز مثل یه مهمون، شما مهمون میاد میگیره میشینه، بعد صحبت میکنه، بعد حرف میزنه راجبه سیاست، حرف میزنه راجبه اقتصاد، حرف میزنه راجبه آب و هوا، حرف میزنه راجبه کارتون صحبت میکنه، با دوستاتون برید شما نگاه کنین، ببینید دوستای شما چجوری میگن. بذار ازتون سوال بکنم، در دوره دانشکده دوستان شما راجبه شما دو نفر صرف نظر از مسئله خانوادگی چه نظری داشتن؟
میگفتن که واقعا خودتون دو نفر خیلی با هم جورین، ولی خب مثلا حتی عکسای من با خانواده اونو مقایسه میکردن، میگفتن کاملا مشخصه که به هم نمیخوره.
نه آخه اون باز نظر اوناست، به هم نمیخوری، به خانواده ها نمیخورن. شما دوتا مهم بود، یعنی ببینید یک کسی بدون سابقه، یعنی من اومدم این منم، حالا هیچ کس قرار نیست بره سراغ من. نمیخوام بگم گذشته معنا نداره، شما من نشون میدید این گذشته معنادار تو حال من یا آینده من اثر داره، من میفهمم میپذیرمتون. ولی وقتی اثری نداره یا درست من جبرانش کردم که نیست. ما امروز توی کشوری مثل امریکا زندگی میکنیم که اگر شما بیاد بگید من درآمدم 100,000 دلاری ولی از یه خانواده مرفه و راحت آمدم، یکی از خانواده فقیر اومده 100,000 دلار، معلومه به اون ارزش و احترام بیشتر میذارن، برای که اون خود ساخته است، برای که اون موانع رو پشت در گذاشته. شما با وضعیت داشتید با 300,000 دلار در میورید، نه 100,000 دلار. شما عقب افتادید، اون جلو اومده، اونه که خوبه، شمایید که احتمالاً کارتون درست نکردید. یه مقداری نگاه کنید اولا به، و دوم حس و احساستون، اگر همدیگر رو میشناسید و دوست دارید که آخه این نعمت کمی نیست. بنابراین مطمئن باشید که اگر به هم میگید نه عزیز، نه ای هست که به درد هم نمیخورید. خانواده ایشون، خانواده شما، ویژگی های شخصیتی و روانی او و شما و یا روابطتون خوب نیست، خب اون موقع صلاح هر دوتونه که برید خداحافظی بکنید، مهم هم نیست کی اصرار میکنه. اما اگر اونجا اشکالی نداره که در روی صفحه و ذهن نمیشه تصمیم گرفت که چیزی خوبه یا بده. بنابراین یه مقداری با هم صحبت کنید، امید من این است که به نتیجه برسید که نشون دهنده خیر و صلاح هر دوی شماست. اون برای من مهمتره، بقیه‌اش اهمیت نداره. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. آره، تو بچه‌ها سلام
می‌دونن
که
یه
مدت ایشون بیان شهر
من، معتقدم یه هفته بیان، به بقیه هم نگید، به هیچ کس هم نگید. اون میاد تو خانواده شماست، یعنی میاد مثلا دو شب مهمونی، اصلا به پدر مادرتون بگید زیر سوال و جواب نکشن، بشین مثل یه آدم عادی. اون فرض کنید شما پسر عمو پسر دایی داشتید که بعد از مدت‌ها اومده، میاد اونجا میگیره میشینه، شما نشستنش رو، حرف زدنش رو، خندیدنش رو، بحثی که میشه، صحبتی که میشه، برخوردی که با مادر شما داره، با پدر شما داره، ای دوتا دوستی هستید که میتونید روشون حساب کنید، اومدن اونا، رفتن اونا که بدن از توش چیزی در نمیاد، ببینید واقعا او در این مجموع چگونه میگنجه و چگونه قرار میگیره. ای یه ذره غیر عادی بود هیچی، اگر نه که هیچی. و بعدم حتی اگر پدر مادر ناراحت و ناراضی هستن، شما میتونید یکی دو روز برید یه سفری با هم، فرض کنید ایشون یا مثلا بیان یا شما در کرمان هستید، بیاد مثلا اصفهان، یه دو روز تعطیلی رو، دو روزی رو با هم باشید، این ور اون ور برید، جای دیدنی ببینید، برخورد این آدم، روش این آدم، منش این آدم، همه اینا مطرح است دیگه. به هر حال آدم، انسان قراره انسان رو بشناسه. من همین جوری همه آدما رو خوب میدونم. روزی که خواستم یه کارمند بگیرم، حالا نگاه میکنم ببینم به درد کار من میخوره یا نه، ولی اینجا معناش این نیست که او خوبه یا بده، مسئله تناسبشه او با کار من. یه مقداری به تناسبه نگاه کنید، به شباهت ها و تناسبه نگاه کنید، با آنچه که هست، نه با آنچه که خانوادهش بودن، ولی که بسیاری از اوقات معنا نداره. و خیلی از آدمای این گونه خود ساخته رو خیلی بیشتر انسان میتونه بهشون اعتماد و اطمینان کنه و خاطرش آسوده باشه تا اونهایی که همینجوری دیگران یه جوری ساختنشون یا به نوعی پرداختنشون به حالا تحویل ما میدن. به هر حال آنچه که خوب است و درست تر عمل کنید، نه آنچه که همینجوری در ذهن و زمینه های فردی و شخصی ما میاد بدونی که جایگاه یا اخلاقی انسانی داشته باشه. ولی اون اصلا بکنه واقعی، ممکنه شما دوتا به درد هم نخورید صرف نظر از خانواده، خداحافظ، برای که خانواده تأثیر بد و منفی روی شما یا روی ایشون یا روی رابطتون گذاشت، یا ممکنه نه، این واقعا نقشی نداشته باشه. به ویژه اینکه شما نگرانیتون اگر از دخالت اون خانواده است، مهم اینه که واقعا اون خانواده چگونه به این موضوع نگاه میکنن و یا اگر تأثیرشونه. و اگر این دخالت و تأثیر نیست خب خیلی مسئله فرق کنه، یا بودنش. حتی ممکنه این آقا اگر بیاد تو خانواده شما به گونه ای که خانواده شما و دوستان شما زندگی میکنن باش راحت نباشه، بنابراین اون نتونه کنار بیاد. معناش این نیست که یکی خوبه یکی بده، معناش این است که مثل یک کلیدی که به این قفل میخوره به اون قفل نمیخوره، این کلید مال این قفل مال اون قفل نیست. هیچ کس ای بویرا نه خانواده شما ای بویرا دارن در حد خودشون، نه خانواده او. مهمش این است که من بخوام این گونه زندگی کنم یا نکنم. اون نوع زندگی است و اون حداقل یا ایدئال زندگی است که شما باید با هم شباهت داشته باشید. به هر حال تحمل کنید و امیدوارم تصمیم بگیرید که واقع بینانه است. بعدش اگه دلتون خواست به زمینه‌های اخلاقی انسانی هم نگاهی بکنید، ولی اگر واقعیت میگه شما به درد هم می‌خورید کافی است. کمک حرفه‌ای بگیرید. اگر 5 ساعت با یه روانشناس خوب و اتفاقا چون در این زمینه است یه روانشناس خوب خانم پیدا کنید، 5 ساعت وقت بگیرید، یه دو ساعت بعد با یه فاصله یه ساعت بر اساس حرفایی که با او میزنه تو با شما میزنه خودتون تصمیم بگیرید که میخواید این راه رو ادامه بدید یا میخواید تمومش کنید. به هر حال امیدوارم
تنها یا با هم؟
نه ده، همیشه با هم. تو این گونه موارد اصلا جدا جایی نداره، مگر اینکه اون روانشناس تشخیص بده میخواد با شما سوالای خاصی رو مطرح کنه یا حرفای خاصی رو بزنه، ما این کار میشه که، ولی بیشتر اوقات بهترینش با هم، یعنی اول که حتما با هم برید، چون وقتی شما میرید میشید راجب اون حرف میزنید یه روانشناس با در ذهنش رو بسازه، وقتی با هم میرید تکلیف معلومه. بعد از این مثلا یه ساعت دو ساعت حرف زدید، مثلا یه ساعت حرف زدید بعد میگه تو برو بیرون، یه 20 دقیقه با شما حرف میزنه 20 دقیقه با اون حرف میزنه بعد 20 دقیقه با هر دوتون. برخی از وقت اینقدر اختلاف آشکاره که اون موقع میگید خدافظ. من دوستانی بودن که آمدن بهشون گفتم والا نظر منو میخواهید، نه اینکه من تصمیم گیرم، انتخاب با شماست، اصلا با یه ماشین اومدی با دو تا ماشین برگردید، تلفن کنید با تاکسی بره. اینقدر رابطه غلط و بدی. یه زمانی هم هست که براشون بادا بادا مبارک بادا رو براشون خوند. بنابراین نه دخالت نکنند، ولی حداقل به شما بگن که کجا ایستادید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی.
آره، تو اسمون تست میشه یه بار دیگه
بفرستم. MMPI یعنی یه تست شخصیتی است که یه 4-5 ساعت طول میشه، ولی تست کاملش رو بگیرید، چون شنیدم یه نوع کوتاه 72 ساعتیش یا 72 سوالیش رو آوردن. من با کوچک کردن اون تست اصلا راضی. اون تست در نوع خودش از نظر نشون دادنی که واقعا ما کی هستیم در مهمه. مثل که شما یه کسی بیاد آزمایش بکنه، عکس برداری بکنه، آزمایش خون بکنه، ادرار بکنه، خاطرش واسطه باشه که اطلاعات کاملی راجع به شما داره، و یا آینه بگیره جلوی صورت من و شما که ما واقعا خودمون آنگونه که هستیم ببینیم. تست در این حد و توان هست و خیلی کمکتون میکنه، حداقل بدونید اشکالات خودتون و اشکالات اون یکی چیه، و ضمن در اون مسیر هم احتمالاً میتونید قدم‌هایی بردارید. برحال مواظب هم دیگه و مواظب خودتون و خانوادتون باشید. خوشحال شدم.
مامانم میگفتن که الان لازمه که خانواده‌شون بیان.
اصلا ابدا موضوع خانواده منتفی، اصلا خانواده او جایی ندارن. شما اصلا مسئله‌تون خانواده است. مثلا این پسر اگر خوب است و شما دوتا به درد هم میخورید، خانواده‌اش هر چی میخواد باشه. ببینید عزیز، باز جمله منو تکرار یادتون باشه، اگر این پسر خوب است که امیدوارم باشه، او دریست بر روی خانواده شما و شما، اوست که در رو به روی خانواده‌اش اگه دلش خواست میگشایه و یا نه. شما قرار نیست هیچ کاری بکنید، شما شناختتون خیلی کم اهمیت. شما بذارید اول شما دو نفر مسئله رو حل کنید، بعد ماجرای پدر و مادر مطرح میشن، چون موضوع پدر و مادر نقش خیلی خیلی کمتری دارن حتی در ایران. به هر حال مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنون
آقای دکتر. خواهش میکنم. تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر. من دختر 21 ساله هستم و در اروپا.
باید لطف کنی بلند صحبت کنی عزیز. 21 سالتونه در اروپا هستی. چه مدتی است اروپایی هستی؟
بله، من از سن 13 سالگی با مادر و خواهرم از ایران اومدیم به کشوری که الان زندگی میکنیم. من وقتی 7 سالم بود مامانم و بابام از هم جدا شدن و من دیگه از اون موقع به بعد بابامو ندیدم.
خواهرت ببخش عزیز، خواهر از تو ببخش، خواهر از تو کوچیکتره یا بزرگتره؟
نه، دو سال از من بزرگتره.
اوکی.
بله، من مادرم افسردگی منیک داره و الان هم تحت معالجه است. من اتفاق که واسم هم تو سن 17 سالگی افتاد این بود که من از طریق اینترنت عاشق یه پسری که از خودم 10 سال بزرگتر بود شدم.
از طریق اینترنت؟
حتی هیچ وقت از نزدیکم ندیده بودم.
نفهمیدم. وای سب کن ببینم، شما از طریق اینترنت عاشق میشی بدون که ببینید کسی رو؟
همون واقعا خودم به این نتیجه رسیدم.
اسم این میگن آدم خل. یا یه ذره خلوچه قربونت میشه آدم یه کسی رو نبینه عاشقش بشه؟ خب
بله الان یه مسئله تمام شده. من چند سال پیشه، بعد فقط میخواستم بگم که شما بدونید من چند غیر واقعی فکر میکردم، تو هوا زندگی میکردم، اگر این مسئله تمام شده. و این مسئله هم که میخوام بگم به همین موضوع رفت داره که من یه بار 18 سالم که بود دست به کار زدم که هنوزم که هنوز خیلی پشیمونم. اما این بود که یه آقا پسری که مارجوانا مصرف میکرد به من تعارف کرد، از من پرسید که من تا بار مصرف کردم یا نه، و منم هم همینجور به دروغ گفتم که آره تا بار کشیدم، در صورتی که من این کار نکرده بودم. بعدش که کشیدم حالم به قدر بد شد که احساس میکردم میتونم پرواز کنم. خلا احساس میکردم که الان تو بدنم هیچ حسی ندارم، چون وقتی دست میزدم حسی احساس نمیکردم.
ببخشی عزیزم یه ذره بلندتر صحبت کن چون صدا تو مشکل دارم. خب نفهمیدم چی گفتی عزیز جان.
الو
جان میفهممت.
احساس کردم که بدنم هیچ حسی نداره، وقتی دست میزدم حسی احساس نمی کردم، احساس می کردم بدن ندارم. بعد هم موقع هم دچار پنیک شدم، پنیک اتک و پارانوید. دیگه از اون روز به بعد که من الان 21 سالمه، اون حسی که اون موقع بهم دست داد، یعنی وقتی احساس کردم که حسی تو بدنم نیست، هنوز تو ذهنم نشسته. یعنی الان مریضی پارانوید ندارم، فقط این پس تو ها نشسته که یه فکر میاد که مثلا وقت بشینم یا مثلا میخوام بشینم یا یه کاری کنم، این حس بهم دست میده. یعنی این فکر میاد. از اون روز به بعد من دچار وسواس فکری هم شدم، یعنی هر چیزی بهونه میکنم که بخوام از زیر بار مسئولیت ها و اصول اخلاق فرار کنم، همش به خودم گیر میدم سر موضوعات. و این موضوع تا الان ادامه داره که الان تقریبا یه هفته است، یا بهتر بگم وقتی که اصول انجام کار رو ندارم، تو مغزم چی حس میکنم مثل حس خودکشی میمونه، که انگار مثلا خسته شده باشم از این زندگی. یا مثلا به این فکر میکنم که من شاید مشکل داشته باشم که این حس بهم دست میده، یا حالت اضطراب که تو خودم حس آرامش نمیکنم. وقتی که تنها هستم از خودم میترسم که نکنه فکرم با یارابطم موقعیت از دست بدم. یا حالت عجیبی حس میکنم که هم بدنم شروع میکنه به دار شدن، سرد شدن، زبان خشک میشه، از تو میدرزم. و وقتی با آدم ها هستم این احساس رو نمی کنم. خوابم هم به هم ریخته کلن، غذا با صورت نمی خورم و بیشتر به مادرم هم وابسته هستم، ولی اون اصلا من وابسته نیست و باور داری که من بند ناف روانی ما از اون نبریدم.
نه موضوع یه ذره جدی تره. ببین عزیز ما به پیام ها رسیدیم، بذار پیام ها رو بشنیم با خاطر اصوله با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باش شنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باش.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
آینه رو شکستی، نکنه این صورت رو دو دستی،
چی که کنم پسته شدم از این لوک، کاشکی که این نیمه بودن تک و توک.
چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیویورک.
گفتی برم به مرکز نیویورک؟
آره زن میخوام با دیتو بخون بوک، نه موی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن،
نه جونه تو نیوی خیلی ارزونن، سرویسشون آنی و بی رقیبن، شکارشون خیلی خیلی دقیبن، این سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیویورک بیمنت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز برای رفع موهای زائد بدن به وسیله لیزر. نیولوک در انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005 نیولوکسکینسنتر.com.
مامان سلام.
سلام قربونت برم.
مامان یه کاری کردم کارستون، تلفن دایی خاله رو تو تهران و مریم تو لندن دادم به کمپانی تلکاماز، اونم به جای هر یه از اونها یه تلفن 300 عددی خودم رو بهم دادن. مثلا تلفن دایی شده 310-289-9000. اونم میتونم برای همه تو سراسر آمریکا این کارو بکنم. دیگه نمیخواد این همه کارت تلفن بخری یا پین بگیری.
خدا عمرشون بده. ننه گفتی اسم شرکتشون چی چی هاوس بود؟
تلکام هاوس.
1-800-818-7000.
ستند آپ کامیدی، نمایشی تازه از علی فخرالدین و حاج آقا میران آرکی. یک شمه بستگیتون وام در ولی خانه فرهنگ و هنر ایران. شروع برنامه 7 شب. فروش بلیط در اکثر فروشگاه های ایرانی. تلفن اطلاعات 818-355-9952 818-355-9952.
من مشتبه فکرفر همین شنبه ساعت 3 بعد از نیم روز پیرامون بیمه های عمر و درمانی ام از انفرادی، گروهی و مکمل های مدیکر در خدمت شما خواهم بود. 714-931-931-4.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقا دکتر.
ببین عزیزم، اولا معمولا ماریجوانا یا ماریجوانا یه همچی تأثیری نداره، بنابراین میتونه برانگیزه، یعنی تریگر کنه یا حالات روانی که در ما هست، ولی ماریجوانا تو رو تا اون مرزی که تو گفتی نمیبره که نمیدونم پنیک اتک و اینها. مواردی است که خود فرد یه گرفتاری داره. درست بس که من هیچ وقت استخونه دستم نمیشکنه، ولی اگر نازک نازک باشه یه پوند یا یک کیلو بذاری روش ممکنه بشکنه، ولی استخون دست با یک کیلو مال هیچ کس نمیشکنه. دوم این که اگر مادر تشخیص داده شده منیک دیپرشن، علائم او در تو هم پیدا شده است، ولی مال تو تنها منیک دیپرشن نیست، یه مقدار استراب و نگرانی و وسواسه است. و فقط یه سوال ازت دارم، لطفاً یه دقتی بکن تو جوابش. آیا تو خانواده پدری یا مادری، مثلا از جانب مادر، شما بیماری اسکیزوفرنی داشتید؟
نه نداشت.
چه بیماریای دیگه غیر از مادر که منیک دیپرشن یا دو قطبی هستن تو خانواده مادری بوده؟
مادر بزرگم خیلی استراب و نگرانی داره، یعنی
بیش
از حد مثلا نمیتونه ببینه که یکی از اعضای خانواده مثلا از خونه 200 بره بیرون یکم گیر کنه، میشینه فقط فکر میکنه که چه اتفاقاتی مثلا میخواد بیفته. خیلی نگران.
خب اون بیشتر از نگرانی ها. به من بگو چرا پدر در وقتی که تو، یعنی 14 سال قبل شماها رو گذاشت و رفت؟
بخاطر اینکه شغلی نداشت.
بشه بلند صحبت کن جان.
بخاطر اینکه شغلی نداشت که کار کنه، یعنی درآمدی نداشت، همچین آدم تحصیل کرده هم نبود، هیچ کاری هم نمی کرد موقعی که ما ایران زندگی می کردیم. بعد مامانم با شفقت و تصمیم گرفتش که بره خارج از ایران کار کنه که بخواد پول در بیاره، که دیگه اونجا موندنی شد و دیگه مامانم باش از طریق همین ایران طلاقشو فرستاد، طلاقنامه.
نمیدونم آخه ولی چرا ارتباطشو با شما پدر قطع کرد؟ آخه پدرم گرفتاری و بیماری داشته، یعنی خانواده پدری. از خانواده پدری چی میدونی عزیز؟ عموی، دایی، پسر عمه‌ای، دختر دایی؟
مامانم اینجا چی میگی؟ میگی که اونام عصبی بودن همینجا.
یا ببین عزیز، تو تقصیری نداری عزیز، تو یه مقدار وارث یه مقدار بیماری های فامیل پدر و مادرت و اینا مغز و ذهن تو رو به هم جان.
مثلا تو اخبار شنیدم که یکی از دوستام، نه که دوستم ولی یکی همکارم که باش کار میکردم توی جایی، شنیدم که مثلا کشته شده، در صورتی که مثلا من همچه رابطه نزدیکم با این آدم نداشتم، فقط مثلا شاید همون سرکار هم میگرم میدیدیم، اینم از من خوشش اومده بود که با من دوست بشه. وقتی فهمیدم کشته شده، من از اون روز یه جوری حال خیلی بدی گرفته دستم، ناشتم کنم که مثلا خودم مقصر میدونم که
نه، یه ذره حالت بیشتر از اون بده.
ببین عزیز، تو احتیاج به روان پزشک داری، یعنی سایکیاتریست، یک کسی که پزشک باشه و بتونه دارو بده، نه روانشناسی که فقط کار به یک اعتبار گفتار درمانی یا روان درمانی رو میکنه. برای که یه مقدار علائمی در تو هست که این مجموعه معمولا آمادگی داره برای که تو رو به هم بریزه، مثلا چون یه مقدار موضوع مرگ و فکر خودکشی تو سرته، کمک حرفه‌ای میخوای عزیز، و برای یه مدتی باید بپذیری که بیوشیمی مغز تو بدونی که اصلا تقصیر تو باشه، درست مثل که من و تو یکی باید نفس بکشیم ولی میمیریم، تقصیر ما که نیست که هوا میخوایم، تقصیر ما نیست که غذا میخوایم، این بدن ماست. بیوشیمی مغز تو هم احتیاج به این مقدار دارو داره تا تعادلش رو پیدا کنه، یه چند ماهی هم طول میکشه. بنابراین تو باید پلوی دکتر خوبه.
الان میرم پیشش، من بهش این موضوع گفتم که واسه این مشکل پیش اومد، گفت من میتونم با سیستم MIDR چیه؟
نه EMDR.
بله، گفت با اون میتونم کمکت کنم.
آخه اون کافی نه، اون این آدم حتما روانپزشک نیست، هست؟
نه نه، روانشناس.
نه نه، ایشون کافی نیست عزیز. سیستم EMDR برای این حوادث یا پست تروماتیک استرس دیسوردر وحشت بر اساس است. نه، جایی نداره. این خیلی کم عزیز. تو بیش از اون گرفتاری. الان تو همین مدت کوتاهی که تو به من گفتی عزیز، منو نگرانم کردی برای که موضوع جدی است. ببین، یه زمانی است که من از بدنم ذره خون میاد، خب زخمی. اما یه زمانی است که این خون نشون دهنده بیماری کشنده است. من متأسفانه اون خونریزی رو میبینم در تو. و نگرانم. بنابراین عزیز، موضوع رو جدی بگیر، خودتو خلاص کن. یه روانپزشک خوب، حتی اگر قرار خارج از ترکیب بیمه دولتی اینا یه پولی بدی، مثلا اگر یه روانپزشک خوب ایرانی تو اون منطقه هست، خیلی بهتر راحت‌تر بتونی حرف بزنی، بتونی کمک بگیری عزیز. برای اینکه ویلا میتونی بیافتی. تقصیر تو هم نیست. باز جمله‌مو تکرار می‌کنم. من و تو اگر هوا به اون نرسه میمیریم، ولی تقصیر ما که نیست، که ما یه نیازی به هوا داریم که باید این برآورده بشه. برو تو اون چارچوب جان.
احساس نکنم مثلا با واقعیت ارتباطم از دستم، تو اصلا خیلی میکرد.
خب به همین جهت است که عزیز، نه نه ترس، اگر بری پلو دکتر و دوا بخوری، همه اینا 100% این وضعیتت خوب میشه. ببین، تو من میگی من از یه چیزی میترسم، تو میگی من میترسم جلو اتومبیل رو نگیرم، ای ترمز داشته باشم. میگم خب این ترمز رو داری و این ترمز رو میتونی رو ماشینت بذاری عزیز. بنابراین در اولین فرصت یه روان پزشک خوب، این ماجرایی هم که برای من تعریف کردی، وقتی براش تعریف کنی به تو حتما دارو میده. و وقتی به تو دارو بده، بعدا جواب دارو تو به او میدی، ممکنه دارو تاثیرات جنبی جانبی داشته باشه، تو دوستنش باشی، گزارش تو بده و در سر اون گفتگو گزارش کاملا میتونی به این نتیجه برسی و خوب بشی و اصلا ارتباط تو با واقعیت از دست نمیدی، مسئولیت هم میتونی بپذیری، میتونی کسی باشی که دوست داری باشی و کسی خواهی شد که دلت میخواد بشی. خودتو از زن اذیت نکن، ولی بدون کمک دکتر نمیتونی. درست پس که من و تو بدون غذا نمیتونیم زندگی کنیم.
بله، فقط اینو میخواستم
یه
از نظر فکری
چیکار کنم. نه دکتر میخواد دوا میخوای عزیز. نه خودت خیلی کاری نمیتونی بکنی. من
تو بد... نمیکنین وقتی که مثلا شرایطم تغییر کنه، مثلا آدم بیشتر دورم باشه.
همه این چیزا خیلی خوبه، ولی اینا معالجه نمیکنه عزیز. یعنی اینکه من آدما دور برم باشن، یه کسی هم به من یه ذره تخم تعارف کنه خوبه، ولی من یه غذای کامل میخوام ولی از گرسنگی میمیرم. من اصلا حرفی ندارم، هر کاری که دوست داری بکن، ولی اون 5% ماجراست. 10%، 90% داروی توه، دوای توه، دکتر روانپزشک توه. بنابراین اون 90% که تو هم بعضی وقت با یه دارو میتونه کمک بکنه، چرا نری دنبالش؟ بنابراین اون رو برو. جان
مطمئن هستین که خوب
میشه؟ ابسولوتلی عزیزم، تو اگر دواتو بخوری الان، چون الان سن همه این چیزا رو میتونی درست کنی، دواتو بخور، گزارشی هم که درباره دوات به دکترت بده، تحت نظر اون عمل کن. 2-3 ماه طول میکشه، کاملا حال عادی پیدا میکنی دیگه، حد اکثر 6 ماه عزیز. بعد از 6 ماه میبینی اصلا یه دختر دیگری هستی و اصلا این موضوع و مسائل نداری، خودت هم آسوده و راحت کردی. برای خوشحالش هم با صحبت کرد.
ممنون آقای دکتر،
مرسی عزیزم، لطف داری، ممنونتم. خدافظ. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر.
سلام. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید جان.
یه سوال دارم، میتونید به صورت جنرال باشه که برای همه باشه، یا مثلا اگر لازمه باشه خودم باشه. برای بچه، مثلا یه پسر بچه 10 ساله که خیلی عادت کرده دروغ بگه، واسه پنهانکاری بکنه که به قول اینا به حساب در جهت کاری که خودش میخواد بکنه یا کاری که نمیخواد بشه، اینو ما
در چه حدی عزیز در چه حدی آخه این میتونه یه چیز داره مثلا دو سه موردی که شما بیشتر هم به نظرتون مهمتره هم تکرارشو میبینید چه هست مثلا
مثلا ممکنه بگه مشقام تموم شد ممکنه بگه شب مثلا مثلا بیاد مثلا پشت اتاق ما بالش بذاره ما نور رو نبینیم بعد بره مثلا یواشکی تلویزیون روشن کنه نگاه کنه یا بعد مثلا بیدار بشه میگه نه من همین الان بلند شدم
نه اصلا اینا هیچمون اینا نشون دهنده است که او به نوعی میخواد زندگی کنه که شما درست نمیدونید و تایید نمی کنید یعنی بیشتر این نوع کارا که شما میفرمایید
نه ما وقت برخورد ما چی باشه ما
بهش نه نه میرسم نه صبر کنید صبر کنید بذار ببینیم علتش چیه این نوع مسائل نشون دهنده این است که او از واکنش و رفتار شما میترسه بنابراین علت پنهانکاری و دروغگوییش ترس
با.
یعنی شما پدر و مادر میخوام یه لغت بگم روتون هست وحشتناکی است بنابراین بیاید عزیز نگاه کنید ببینید این باید و نبایدا و نمیدونم این کار بکن کار نکنه شما چقدر واقعی و علمیه و در مسیر رشد و تکامل فرزندتون ای هست پاش بیستید کمکش کنید ولی به نظر من نیست ببینید عزیز انسان موجودی است که یک باید آزاد باشه و حالا تو این امکان آزادیش بیاموزه اگر این آگاهی و آزادی با هم ترکیب بشن نجات پیدا ولی اگر ما اومدیم آزادی یه آدمی رو گرفتیم درست مثل این که شما من غذا بدید ولی جلو نفسمو بگیرید خب من خفه میشم میمیرم من از حرف شما حتی نوع استدلالی که از آغاز فرمودید و بعدن نتیجه‌ای که با سرعت گرفتید مجبورم خدمتتون عرض کنم من علائمی رو کاملا در شما دیدم که شما پدر و مادری هستید که مقدار بکن و نکن و باید و نبایدی دارید بیش از حدی که برای سلامت بچه لازمه شما چند تا فرزند دارید
آقای دکتر ما یه دونه داریم بکن نکنم واقعا خیلی کم داریم منتها خب این خودش این خیلی آزادی بیشتر میخواد البته مسائل دیگه هم هستش که
ببینید صبر کنید عزیز شما برام معلومه کمی کمی با من آشنایی برای که از نوع حرفاتون پیداست و بعد از اون ببینید بذار راحتتون کنم بکن و نکن اصلا ممکن نیست برای بچه تک پدر و مادر نداشته باشه ببینید یه بچه 10 ساله 12 ساله میتونن 2 ساعت چرت و پرت بگن کارهای مزخرف بیهودن بکنن و بگذرونن ولی این کاری که با پدر و مادر نمیشه کرد پس بنابراین یه بچه تک همیشه تحت محدودیت پدر و مادر قرار میگیره ولی پدر و مادر که خواهر برادر 2 سال کوچکتر یا بزرگتر اون نیستن بنابراین اصلا غیر ممکن این کار مثل که شما برگه بگی در سربازخونه است ولی هیچ بکن و نکنی نه من میشدم تو محیط نظامی باشه بکن و نکن نداشته باشه یا مدرسه باشه
هستش قبول دارم یعنی تمام مزار یه بچه تک
نه مارد اون بس نمیخوام بشم نه اونو یواشکی ازش در رفتید نه ببینید قربونه الان اون چیزی که شما میدونید من میدونم چون من از جواب شما فهمیدم خودتون متوجه چرا بهتون گفتم که همین وان آشنایید برای که فهمیدم اون موضوع رو میدونید نه ببینید عزیز معرفم به شما یه چیزی شما یه فرزند اشکال کار خانوادهایی که یه بچه دارن که برخی از اوقات نه اینکه نخواستن نشده اصلا وارد اون بحثم نمیخوام بشم اینی که یه فرضی دارن که ما اینو خیلی خوب تربیت کنیم همینجاست که غالب اوقات بچه‌ها رو بیمار میکنن از پا در میارن این شما رو یک دوم فرزند شما کاری نمیکنه داره یه کاری میکنه مثلا فرض کنید خسته شده نمیتونه به شما نه به خودش اطمینان داره نه به شما نه به رابطش که بگه من نیم ساعت تکلیفمو کردم نمیخوام دیگه 10 دقیقه نیم ساعت بکنم پس بنابراین دروغ میگه تموم شد یا خوابش نمیاد و احساس بدی داره شما هیچ وقت بیخوابی به سرتون زده بعد حالا من تو رخت 5 دقیقه 10 دقیقه 15 بعد میام شما خوابیدید فکر کنم یواش بیام یه بالش بذارم نور نیفته برم تلویزیون تماشا کنم من شما من میگید این کار بدیه میگم نه میگید ای کاش که این کار رو نمی کردم گفتم بله ولی بهش بگید اسم این است که اون بچه باید اینقدر بترسه نه آخه چرا باید اینقدر نگران باشه و چرا باش همکاری نمی کنید یعنی چرا با توافق این مسئله حل نمی کنید یعنی بیاد قانون رو یه ذره دموکراتیک باشید دیگه پسرم ما اینا رو برای تو درست می‌دونیم به این دلایل تو هم بیا با ما صحبت کن تو مثلا با 9 ساعت بخوابی پس بهتره 10 بخوابی که 7 صبح بتونی پاشی اگه تو نظر دیگه داری بیا با ما بحث کن ما رو قانع کن پس ای به این نچرسیم حالا می‌تونیم پاش بیستیم نه اون فکر کنه بهش زور میگه نه اون فکر می‌کنه باید کنه اگرم دیدی نمیتونه کمکش کنی یعنی من دلیلی نمی‌بینم که که شما اسم این رو بذارید اصلا نگران بشید. اون دو تا موردی که گفتید نشون دهنده یه بچه باهوشی است که میخواد بگه به شما نه.
بله نه، ما شروع کردیم همین کار رو میکنیم، خیلی هم دست، ولی من نمیدونستم که در جوار این آیا ما مثلا باید یه کانسکونس دیگه هم براش
بذاریم. آره آره، نه کانسکونس حداقل مجازات اعدامه. این معمولا پدر مادرها در این وضعیت باید بچه را دار بزن. منم منظورم همین بود دیگه، جوابتون دادم. اصلا ولش کنید، شما با یه کسی صحبت میکنید که وقتی که من میبینم یه آدمی 200 پوند اضافه داره میگیم حالا بخوایم خیلی غذاهای خوب بهش بریم بخوریم، معلوم من جوابم به شما چیه. میدونی چی میخوام بگم عزیز؟ پسر ما رو اینقدر اذیت نکن. بشینید بهش بگید پسرم قربونت برم، ما مثلا 5 تا از اینا رو قطار کنید، از جهت خوابشه، تلویزیون تماشا کردنشه، این کاراشه، ما با تو میخوایم یه شرکت داریم، یه کوپریشن، ما هممون 33% سهم داریم، تازه تو مشید کلک بشید، شما 66 اون بیچاره 36 و 37 میتونی بهش بگید تو مثلا فرض کنید که 34 33 و 34. حالا میشتیم صحبت بکنیم، اول سر تلویزیون، دوم سر خوابت، سوم سر این قرار داد، بعدم مینویسیم، تو هم بنویس، ما امضا میکنیم، تو هم امضا کن. شما بچه رو وادار کنید که فکر کنه با شما همکاره، با شما یاره، اینجا خونه منه، این مادر منه، این پدر منه، نه اینکه من تو دوران در دور کودکی خودم قرار کودکی کنم اونا با جلو منه بگیرم، من باید یواشکی پنهانکاری کنم، کلک بزنم، دروغ بگم، بازی در بیارم، ای نفهمیدن چه خوب، ای نه خوب، تنبیه میشم یا اونا ناراحت میشن، ناراحت شدن اونا من اذیت میکنه. ببینید همینه که بچهای تک چون خطر این رو داره.
اصلا بروش نیاریم،
مثلا بحث هم نیست، دقیقاً بروش بیارید. شما حرف این است که وروجک تو میای بالش بذاری اینجا که نور نیفت بیا تلویزیون تماشا کنی، من به فلانی گفتم خندید، گفت عجب بلاییه، خب ما میخوایم مشکل تلویزیون رو با تو حل کنیم، پس بیا بشینیم با هم حرف بزنیم، بعدم یه ذره تخفیف بدید، هی قاعده و قانون وضع نکنید، یه مقدارم حتی کار کمی بد و غلط و اشتباه او رو بپذیرید. یادتونم باشید با یه بچه 10 ساله در ارتباطید، او میخواد پروبال باز کنه، او براش هیجان داره این برنامه رو دیدن، او رو یه دنیای دیگری میبره. خیلی از اوقات اصلا تمام آزادی و آزادگی ما به خاطر این تلویزیون لازیای لعنتیه، برای که اینا بودن که ما گفتن 1000 جور زندگی وجود داره، 1000 جور غذا وجود داره، 1000 جور موزیک وجود داره. شما میدید چه نعمتی ما داریم، حالا ما باز 2 مرتبه اینا رو میخوایم درشو ببندیم بکنیم تو دنیای خودمون. یه دمون که اصلا میخوایم نمیدونم هوم اسکولینگ داشته باشیم، خودم میخوام درسش بدم، یعنی هیچ 7 میلیارد آدم گمراهن، من یکی فقط راه رو یافتم. آخه خیلی خرابه. نه شما لطفاً CDI من اون بخش اول، چون با یه تیپی شما این نداری، بخش اول فلسفه و عرفا، بعدم حداقل 7 تا 13 سالی گیر، نمیخوام از قبلش هم بگم،
ولی همون فلسفه و هدف‌های،
نه فلسفه و هدف‌های پرورش و تعلیم و تربیت بخش اولی، اون تمام کار من اونجاست، یعنی اگه که من بگه از چی راضی هستی بیش از همه از این، و بعدم 7 تا 13 سالی گیر، لطفاً روی هم 25 ساعته 23-24 ساعته شما و همسرتون بشنوید، مطمئن باشید 1/10 این انرژی رو مصرف میکنید، 1/10 این نگرانی دارید، 5 برابر هم بیشتر نتیجه میگیرید. بزرگترین خواسته بچه‌ها، آرزوی بچه‌ها، رضایت پدر و مادر، شما با او همکاری کنید، او با شما همکاری میکنه، و به تدریج یه دفعه نگید تو 20 پوند اضافه داری باید فردا تمومش کنی، 20 پوند اضافه داری ما میخوایم 5 ماه تمومش کنی، همکاری باش با این، به تدریج همه چیش درست میشه، این بازیاش هم تموم میشه، روزی که من بدونم با شما میتونم راحت حرفمو بزنم، مخالفتمو نظرم ابراز کنم، برای چی دروغ بگم، برای چی بازی در بیارم؟ من اون روزی دروغ میگم که میترسم، همه ما این کار بود. شما الان یه کسی شما رو تهدید به مرگ بکنه، 1000 تا دروغ میگید برای اینکه میخواهید بچه‌تون رو بکشه، بنابراین نترسونیدش، و این معناش نیست که شما کار بدی کردید، او اینجوری فکر کنه، باهاش همکاری کنید، یاری کنید. پدری و مادری آموختن کار خوبه، نه بازداشتن کار بد. پدری و مادری یه نوع مشارکت و همکاریه، فرماندهی و فرمانبرداری نیست. دورانش به سر اومده، لطفاً اون سی دی ها رو بقیه پدر و مادران یه دفعه 15 ساعت هم عرایض منو بشنوید، برای روش کار شده که خاطرتون آسوده باشه، کارو درست می‌کنید، باورم کنید 1/10 رنج میبرید، 10 برابر نتیجه میگیرید، وقتی آدم بدونه چی کار میتونه بکنه. ای پدری و مادری رو آدم بدونه، معناش این است که رانندگی بلده، این نه باید ماشین زندگی رو فقط هول بده، و خب با هول دادن آدم به هیچ جا هیچ وقت نمیرسه. برای خوشحال شدم با تون صحبت
کردم، خیلی ممنون.
تمنام. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید 800-994-3852.
با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات زندگی، شیوه های جلوگیری از بارداری هم تغییر کردند. دکتر کامران قدسیان روش ایشور را که یک متد دائمی و ثابت شده برای جلوگیری از بارداری است و در کمتر از 10 دقیقه در مطب انجام می شود به شما معرفی می کند. در این روش از بیهوشی عمومی یا سوزاندن استفاده نمی شود. اکثر بیمه های درمانی و مدیکال پذیرفته می شود و در صورت نداشتن بیمه می توانید از بیمه های دولتی به طور مجانی استفاده نمایید. به همراه روش ایشور در مطب دکتر کامران قدسیان نیازهای دیگر شما در مورد مسائل زنان و زایمان، آزمایش‌های سالانه و انجام مراقبت‌های مربوط به دوران حاملگی نیز برآورده می‌شود. برای وقت قبلی با تلفن 949-362-1515 949-362-1515 و یا وبسایت ishurdoctor.com ishurdoctor.com تماس بگیرید.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلاد مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
آیا قرض در بدهی هستید؟ از پس پرداخت اقساط منزل، ماشین و کارت‌های اعتباری خود بر نمی‌آیید؟ آیا مجبور به از دست دادن خانه‌ای هستید که به زحمت به دست آورده اید؟ آیا این نگرانی‌ها شما را از صرف اوقات لذت بخش با خانواده‌تان باز داشته است؟ توجه کنید همه نگرانی‌ها و اضطراب شما می‌تواند بیهوده باشد. دکتر بابک یعقوبیان، وکیل امور ورشکستگی، شخصاً به سوالات شما پاسخ می‌دهد و با دنیایی از اطلاعات و آگاهی راه حل‌های قانونی را در یک جلسه مشاوره رایگان پیش روی شما قرار می‌دهد.
در بسیاری از واقع شما مجبور به اعلام ورشکستگی و یا از دست دادن ملک و دارایی خود نخواهید بود. با من بابک یعقوبیان تماس بگیرید تا بهترین راه حل را به شما ارائه کنم.
برای مشاوره رایگان با دکتر بابک یعقوبیان در یکی از دفاتر وست وود، داونتاون، وودلند هیلز یا ایرواین با تلفن مرکزی 310-295-2227 310-295-2227 تماس بگیرید. 310-295-2227 دکتر بابک یعقوبیان.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دو خبر خوش از مدیریت بالبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو. مجدی اول اینکه بالبوا اینترنشنال مارکت اولین و بزرگترین نانوایی ایرانی در سان دیگو را تأسیس کرد تا شما بتوانید نان تازه و از تنور درآمده سنگک، بربری، تافتون و مشهدی را علاوه بر محصولات غذایی ممتاز خریداری کنید. مجدی دوم اینکه به زودی تالار خانوادگی صوفی با گنجایش 300 نفر در همان محل افتتاح خواهد شد. بالبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو 858-277-3600.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون یا آقای دوستان که در شمال کالیفرنیا هستن میرسم که همین یک شنبه 21 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو هستم و دو کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 6 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق. ورودی $30 هست که و کارت ورودی در محل کنفرانسه. همین یک شنبه 21 در شمال کالیفرنیا. کنفرانس چرا ازدواج و چرا طلاق رو از در 9 ساعت اول 8 و 15 دسامبر، چهارشنبه اول 8 و 14 15 دسامبر 7 تا 10 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم. درست یک ماه دیگه، یک شنبه 19 دسامبر تا یک شنبه 26 دسامبر، علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. نکته‌ای که دو نفر از شنوندگان پرسیدن، من برنامه تلویزیون اندیشم به جای 10 صبح تا 12 در روزهای سه شنبه سر جای خودش هست، اما در روزهای جمعه به 6 تا 8 بعد از ظهر جمعه کوچه‌ده. بنابراین 6 تا 8 امشب من در تلویزیون اندیشه خواهم بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم. خسته نباشید آقای دکتر.
بفرمایید.
من حقیقتا زیاد برنامه‌های شما رو گوش نمی‌دیدم به خاطر اینکه من در استرالیا هستم، ولی من تقریبا همیشه برنامه های شما خیلی مورد توجهشه و گوش میده.
خب اون خیلی آدم همزن... اون خیلی مرد خوبیست و آدم بسیار بسیار خوبیست. خب
شما خب و خودش دیگه داره یواش یواش یه کار روانشناس میشه. خب بذارید من میگه تو دیوونه شدی، باید پیش روان پزشک بری.
عرض نکردم بالاخره از این بابت
خوب بله تاثیر گذاشته.
خب چه خبر است؟ متاسفانه من 11 دقیقه یا وقت بیشتر ندارم. در
خیلی بله منم واقعا متاسفم چون من یه ساعت الان رو لاین هستم.
اشکالی نداره. خب
بله. من حقیقتا یه مشکل که با ایشون دارم اینه که ایشون خیلی بدبینانه به زندگی گذشته من نگاه میکنه، به خاطر اینکه ما 36 سال گذشته با هم دیگه بودیم و به خاطر مشکلاتی که
چه مدتی در با هم بودید؟
من 36 سال گذشته با ایشون بودم به مدت تقریبا 5 سال.
نفهمیدم.
بعد از هم دیگه جدا شدیم.
سب کنید. شما چند سالتونه؟
من الان 47 سالمه ولی در اون موقع 13 سالم بودم.
شما در 13، ایشون الان چند سالشونه؟
ایشون تقریبا 13 سال از من بزرگتر هست.
ایشون یعنی الان 60ن؟
تقریبا.
شما در 13 سالگی با یه آقایی که 26 سالش بوده آشنا بودید، دوست بودید، در چه حد و سطحی؟
خیلی متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم چی بگم، ولی خیلی پیشرفت سریع داشتیم
ماشاءالله به شما. خب بعد چی شد؟
بعد مطلب این شد که بعد از یه مدتی، یه چیزی حدود 8-9 ماه، من متوجه شدم که ایشون زن دارن و خانمشون باردار بودن ولی زیر بار نمیرفتن. بعد از 3-4 هفته که دیگه همه چیز دست به دست هم دیگه داد، من دیگه 100% مطمئن شدم که ایشون زن دارن و ایشون دیگه بهانه می آورد که ما از روز اول مشکل داشتیم، این ازدواج زورکی بوده و ما داریم طلاق میگیریم و خیلی مشکلات رو عنوان میکردن. و متاسفانه من خودم اونقدر درگیر شده بودم و خب چون ایشون رو خیلی دوست داشتم دیگه در اون سن وابستگی خیلی شدیدی به ایشون احساس میکردم و فکر میکردم که خب بالاخره درست میشه. ولی بعد از 5 سال که دیدم هیچ گونه راهی نداره و ایشون همینطور دنبال زندگی خودشه، دیگه از زمانی که خانمش بارده بود من میدیدم که چقدر خوشحالی میکرد، حداقل جلوی خانواده خودش که من وارد اون خانواده خودم رو کردم به زور و باهاشون دوست شدم که بیشتر در مورد ایشون تحقیق کنم و ببینم، بالاخره پیدا کردیم که نه، این زندگی به درد من نمیخوره. چون دیگه یواش یواش سایه های افتاد توش و احساس میکردم که ایشون خود کمتر میاد میبینه، در حال که میدونستم خیلی من دوست داره. بعد مثلا از طریق کارو خریدنشون تو مثلا سال اول بود که تولدم عید که میشد کادو میگرفتم، سال دوم همینطور، سال سوم تولدم رو داشتم ولی عید که شد ایشون رفته بودن مسافرت به خانواده و فراموش شد، سال چهارم دیگه هیچ کدومو نداشتم.
خب دیگه آخه شما هم در سن 13 سالگی زود شروع کردید برام خودتون وارد خانواده کردید. من فکر کردم چرچیل
هم نمیدونم
چی بود. من نمیخوام وارد اون بشم چون وقت اون کمه. خب بعدش بعد از 5 سال چه کردید شما با هم؟ یعنی در 18
سالگی بعد از 5 سال یکی از آقایونی که به اصطلاح معلم من بودن از من سوال کردن که از من خوششون اومده و میخوان از من خواستگاری کنن.
خب
بعد این آقا من گفتم خب میتونیم با خانواده من تماس بگیریم ولی از طرفی انقدر ترسیده بودم و وحشت داشتم که جلسه دوم که با این آقا صحبت کردم بهش گفتم، گفتم من با کسی دوست بودم و من دختر نیستم و ایشون گفت برای من اصلا مهم نیست، برای من مهم اینه که تو باشی و زندگی با من باشه، فقط قول بدی که دیگه نبینیش و باهاش تماس نداشته باشی و سمت خونه زندگیت بشه، که منم تقریبا اون قول دادم ولی 100% پاش بنست دادم راستشو بگم.
خب ایشون چند سالش بود وقتی شما 18 سالتون بود؟
ایشون یعنی آقای که به سال بعدن همسر شدن، ایشون هم همسن همین آقا بودن.
یعنی ایشون وقتی شما 18 سال ایشون تقریبا 31 سالش بود؟
بله.
خب شما با هم ازدواج کردید؟
بله ما با هم ازدواج کردیم و
رابطه تون رو با اون آقا ادامه دادید؟
نه نه رابطه ادامه ندادم، چون من وقتی که این آقا این پیشنهاد رو کرد من به ایشون زنگ زدم و گفتم همچه اتفاقی افتاده و ایشون گفت خب نظر تو چیه؟ گفتم منم بدم نمیاد، یعنی چیز دیگه نمیتونستم بگم چون واقعا احساس میکردم دیگه زندگی ایشون با من خیلی فرق داره. بعد ایشون گفتم که خیلی خوب، اگه خودت دوست داری به سلامت همین رو بعد. و من سردی رو در ایشون خیلی بیشتر احساس کردم که در حال حاضر ایشون میگن نه اصلا همچین چیزی نبوده، من درد دنبال
نه نه پنج شکته وقته. خب شما رفتید دنبال زندگیتون با همسر تازتون؟
بله. ولی هر 6-7 ماهی دیگه طاقت نمیاوردم، گاه گداری زنگ میزدم حالشو میپرسیدم یا همین که صداشو میشنیدم تلفن رو قطع میکردم و دیگه بعد از یه 2 سالی که شد دیگه رفتم دیدنش، چون یه مقدار مشکلات با شوهرم هم پیدا کرده بودم، ایشون به تقریبا معتاد شده بودن و همش امید داشتم که اگه طلاق بگیرم شاید اینم از زنش جدا شده باشه و برگردم پیشش، ولی خب متاسفانه همچه چیزی نبود یا خوشبختانه نمیدونم. در حال من زندگیمو ادامه دادم با این آقا برای مدت 9 سال و 3 تا بچه داشتم به فاصله های 1 سال 1 سال 1 سال و یکی از بزرگترین مشکلات این آقا همینه که تو به خاطر سکس ازدواج کردی و بچه هات هم به قول معروف حالا خواستی نخواستی رو لجبازی بوده، هرچی بوده اشتباه کردی که بچه دار شدی. من میگم چیزی که هست الان من کاریش نمیتونم
بکنم. نظر ایشون غلطه، یعنی ایشون دیگه خیلی از شما توقع و انتظار داره، بشنم بگید کمتر برنامه‌ای منو بشنون.
اتفاقا راستش من همین الان بهش تکست دادم قبل اینکه برنامه شروع بشه، گفتم خواهش میکنم رادیو گوش کن، چون خیلی ایشون اصرار داشتن که
حالا
من با شما صحبت کنم.
وقت اون کمه. نه اونو فهمیدم. بنابراین شما 3 تا بچه آوردید، 9 سال هم تو اون رابطه بودید، بعد چه کردید؟ یا تو اون ازدواج؟
بعد جدا شدم و بعد از 3-4 سال یعنی خودم تنها بودم و بچه‌هامو اداره می‌کردم. بعد یه مشکلات دیگه خوردم و یکی از فامیل هایی که آزاده بودن وارد داستان شدن. خب اول خب من تو دعوتی بودم، بعد دیگه طوری شد که ایشون میگفت نه من نلف دردم که زن شهید بگیرم، حالا که تو هستی دیگه چرا که به خانه رواست به مسجد حرام است. و
البته شما با توضیح میدادید که من زن شهید نیستم، من 2 نفر تا بال شهید کردم.
بلاخره رو دیگه طوری شد که همه بزرگای فامیل میگفتن که این یکی از فرشته‌هایی که اومده روی زمین و تو رو میخواد و خوشبختی بچه
ها. فرق شما از سنتون از 30 سال گذشته بود درسته؟
بله.
خب چه کردید بالاخره با این آقا ازدواج کردید؟
بله ما ازدواج کردیم و 2 تا از ایشون من بچه دارم و 9 سالم هست که طلاق گرفتم، یعنی 14 سال که حتی از ایشون جدا شدم ولی 9 سال که طلاق کامل دارم.
شما الان 5 تا بچه دارید؟
من 5 تا بچه.
اون وقت برخی از اینا الان بچه الان چند سالشونه؟
28 سال، 27 سال، 26 سال، 18 سال و 14 سال.
خب این بچه ها چند تاشون با شما هستن؟
دو تاشون در حال حاضر با من هستن، ولی همشون با من تو همین شهر هستن.
یعنی اون دو تا آخری با شما، یعنی 14 و 17؟
بله.
خب حالا این آقا چه جور شد داستانش با اون خان همسرش؟
حقیقتا من توی فیسبوک وارد شدم و دنبال دوستان قدیمی میگشتم. بر حسب تصادف اسم پسر ایشون تو لیست اومد بالا و دوباره احساسات من شدیداً دگرگون شد و از پسر ایشون سراغ عمه‌شون گرفتم و کانتاکت پیدا کردم با خواهرش.
حالا مهم نیست، ولی بالاخره ایشونو پیدا کردی. خب حالا ایشون
بالاخره پیداشون کردن.
ایشون جدا شده یا تو زندگی زناشویش هستن؟
نه خیر، در عمل ایشون 24 سال گذشته جدا شده و از ایران زده بیرون، از زندگی خارج شده و همش هم گناهش گردن منه. ایشون میگن تو منو آواره کردی، به خاطر تو بود که من اینجوری بدبختی رو کشیدم.
یعنی ایشون در سن 26 سالگی با یه دختر 13 ساله هم خوابه شدن، اون دختر 13 ساله گناهکاره؟ بابای والا
بله.
خیلی خوبه به خدا، اصلا این داستان گناه و ثواب بد جوری عوض شده. خب نه واقعا شما البته وروجک بودی تو هستید، اونو اصلا نمیشه این کار کرد، ولی اینکه شما به من بفرمایید. خب حالا شما الان استرالیا هستید، ایشون کجا هستن؟
ایشون آمریکا هستن، برای همین خیلی اصرار داشتن که حتما من با شما صحبت کنم و شما به من بگین که من چقدر راههای غلطی رفتم. من میدونم خیلی کار اشتباه انجام دادم.
ببین عزیز من یک دقیقه وقت دارم، سوالتون از من الان چیه؟ ایشون
سوالم از من اینه که آیا شما فکر میکنین من خیلی گناهکارم یا نه؟
نه ببینید، زندگی شلوغ، شما خیلی زود به دلایلی شروع کردید، بعدم ایشون با شما رابطه داشت، شما به ایشون عادت نکردید، برخلاف هر طور شما به ایشون معتاد شدی، اون اعتیاد بوده و ادامه داشتی، هر کاری کردی یا نکردی، چون میشه راجع به اینا یه صحبتی کرد، ولی من شما وقت باید برگردیم به یه چیزی نزدیک، فرض کنید
اتفاقا من خیلی دوست داشتم شما وقت داشتین و من کلن کل داستانیم که خیلی خلم شورباست.
نه اونو متوجه
هستم. یکی توضیح ده اصلا چرا من این مسائل برام پیش اومده.
حالا صحبت برنامه رادیو تلویزیون من متاسفانه و ناچار محدوده، اونو با کمال میل، ولی اگر شما به من بگید اون گذشته است، مهمش اینه که الان ایشون از شما انتظار دارن که مثلا بیاد ایشون رو ببینید یا ایشون بیان شما رو ببینید.
من اومدم، من آمریکا دو بار اومدم، ایشون رو دیدم، با ایشون بودن، ایشون هم دو بار تشریف آوردن اینجا با من بودن، ما نامزد هم کردیم، تصمیم بر ازدواج هم داریم، ولی ایشون میگفتن که ما چون ایشون طلاقشون رو از خانمشون هنوز نداشتن، یعنی هنوز ندارن،
خب
از پیشنه گذشته اقدام کردن.
خب حالا صبر کنید بذارید ایشون طلاقشو بده، بعد چه میکنید؟ اگه وقتی خودتون خواستید یا ایشون خواستن بیاد با هم صحبت کنید، چون بدبختانه و متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم. به نظر من صبر کنید، شما به هر حال این سابقه رو دارید، یا عالم هم که کشتار کردید، حالا یکی دو تا هم زخمی کنید چه اشکال داره؟ به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور، خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
شنگون ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران، هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر، 310-789-1100. بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنف در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنف منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوره رایگان با پزشک متخصص قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ایمانشون چی بود؟
باورت نمیشه، با خرید 4 جلسه بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866-444-6411. 866-444-6411.
احساس لطافت و شادابی، لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد.
مهرگیاه و
رادیو 670 AM KIRN در پشتیبانی از حفظ و حراست زیستگاهمان، امسال هم در ادامه کنگره جهانی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد که با عنوان حراست از زمین با حضور رهبران و دیپلمات‌های جهانی و به همراه کارشناسان مسائل حفاظت محیط زیست برگزار می‌شود، به عنوان یگانه رسانه مستقل فارسی زبان آمریکا شرکت می‌کند. مکان: مکزیک، شهر کانکون. زمان: 29 نوامبر تا 9 دسامبر 2010. با من شان فاضلی همراه باشید. مهرگیا، یک شنبه ها از ساعت 7 شامگاهی.
اتومبیل BMW به تعریف نیاز ندارد، اما وقتی صحبت از قیمت و خدمت صمیمانه به میان میآید، BMW of Bakersfield راهی است که به رفتنش می‌ارزد.
من آرمان ظرافت هستم. قیمتی که من از BMW of Bakersfield گرفتم بی‌نظیر بود. وقت رو تلف نکردم و ماشینم رو فوری خریدم.
من راشل کاتنزاده هستم. مدیری BMW of Bakersfield واقعا عظیمه. میتونید مدل و رنگ مورد علاقتون رو با بهترین شرایط انتخاب کنید. با ماشین نو
همین امروز شما هم به BMW of Bakersfield به مدیریت آقای فرهاد بشیرتاش سر بزنید. نشانی 5400 Gasoline Alley Drive در شهر Bakersfield. 1-888-402-6915. BMW of Bakersfield را در BMW of Bakersfield.com ببینید.
مرکز توانبخش